الهی عظما بلا و برح الخطا و انکشف الغطا
همه ما به نوعی اهل سفریم. سفرهای متعددی رو انجام میدیم و البته با انگیزهای مختلفی ممکنه سفر بکنیم. یه روز برای دیدن یه دوست سفر انجام میدیم. یه روزی برای کارهای تجاریمون، کسب و کارمون مسافرت میکنیم. یه روز ممکنه برای دیدن یه منظره زیبا از یه جنگل، یه کوه، ساحل یه دریا و خلاصه برای تفریح سفر بکنیم. گاهی برای زیارت میریم سفر، زیارت یه ولی خدا، زیارت رسول خدا یا زیارت خونه خدا. سفرهای مختلفی رو انجام میدیم. گاهی وقتا سفر میکنیم برای شناختن ناشناخته ها، سفرهای علمی. راستی سفر اکتشافی شاید مهمترین نوع سفر تو زندگی بشر باشه. خیلی از چیزهایی که امروز من و شما داریم، خیلی از موادی که در اختیار ما هست، خیلی از جاهایی که شناختیم به خاطر سفرهای اکتشافی آدمایی بوده که پیش از ما رنج سفر رو بر خودشون هموار کردن. خیلی از جاها قاره های مختلف کشف شدن، کرات دیگه، مواد مختلف و اکتشافاتی از این دست. البته الان من نمیخوام درباره سفر اکتشافی از این منظر صحبت بکنم. گاهی وقتا ما باید سفر کنیم برای کشف کردن، ولی نه کشف یه ماده، نه کشف یه منطقه یا یه قاره یا حتی یه کره. نه، سفر میکنیم تا کشف کنیم اون چیزی رو که بهش نیاز داریم. سفر میکنیم برای اینکه به یه ثباتی برسیم. سفر میکنیم برای اینکه یه مفهومی رو به خوبی دریابیم. گاهی وقتا سفر اکتشافی سفر هست با یه قایق توی دریای متلاطم، دریای متلاطم عقاید و اندیشه ها. گاهی وقتا سفر اکتشافی ما سفر توی جهان فلسفه های متضاد و متناقض دینیه، فلسفه های متنوع دینی. آره، گاهی وقتا ما سفر میکنیم برای کشف حقیقت. پایه این سفر اکتشافی یک قلب سلیمه، پایه این سفر اکتشافی یک نگاه بلنده و پایه این سفر اکتشافی یک قلب پذیرنده است، قلبی که واقعیت رو قبول میکنه. همه ی حرفا رو میشنویم، همه ی مطالب رو میبینیم، بهترینش رو انتخاب میکنیم و معمولا سفرهای اکتشافی که با کشف حقیقت دنبال هستن به هدایت منتهی میشن. مگه قرآن خدا میتونه دروغ باشه؟ زمر آیه 18: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب.
بسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، بسمك يا الله يا كريم يا مقيم، بسمك يا الله يا عليم يا حليم، بسمك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق خالق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مكروه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان و سلام به شما رمضانیان، روزداران عزیز، مردم خوب، هموطنان، همزبانان و فارسی زبانان در ایران اسلامی و بیرون از مرزهای جغرافیایی، هر جا که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید، بسیار بسیار ارادت داریم خدمتتون، با عشق محضرتون رسیدیم و تمام قد به احترام شما ایستادیم. لحظات اولیه ویژه برنامه ماهترین رو، سومین نوبت در ماه مبارک رمضان. من رضا ملایی هستم و به اتفاق دوستان خوبم تا پایان برنامه امروز ازتون تقاضا میکنیم تا نزدیکی های ساعت 8 با ما باشید. دمدمای از اون و افطار برنامه ما تموم میشه که انشالله به سفره های افطارتون هم برسید. ماه ترین ویژه برنامه است برای غروب روزهای ماه ترین ماه خدا، رمضان المبارک. امروز هم براتون بخشای مختلفی رو داریم، بخشای متنوعی رو داریم و سعی می‌کنیم درباره همین موضوعی که اول برنامه یه کوچولو براشون یه در واقع مطالبی رو عرض کردم خدمتتون صحبت بکنیم و در کنار اون قسمت‌های دیگه همچون گفتگو با جناب استاد وحیدپور برای پاسخگویی به پرسش‌های شرعی شما، گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین استاد ناصر رفیعی رو داریم، خانم دکتر پور حسینی میان توی برنامه و درباره تغذیه سالم و یا حفظ و صحت صحبت میکنن و بخشای دیگه که اجازه دید یک به یک بهش برسیم و تو ایستگاه های خودش بهش بپردازیم. بسیار متشکرم آقایان و خانوم ها، به ماه ترین خوش آمدید.
رحمان رحیم، سلام. با برنامه حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم در مورد روش‌های صحیح سلامتی بخش طب ایرانی برای گذراندن یک ماه مبارک بدون بیماری انشاءالله و سرشار از سلامتی با شما باشیم. انشاءالله امروز هم قصد داریم یک قسمت در مورد یکی از تدابیر خوراکی ها و نوشیدنی ها با شما صحبت کنیم و در یک قسمت هم درباره یکی دیگر از تدابیر مربوط به پاکسازی بدن. درباره خوردنی ها و آشامیدنی ها در طول ماه مبارک رمضان این نکته رو به یاد داشته باشید که شما باید نسبت به بقیه زمان در واقع طول سال از خوردنی هایی که سنگین هضمند یا غلیظن کمتر استفاده کنید. خوراکی های غلیظ یعنی چی؟ یعنی مثلا غذاهایی که وقتی وارد معده شما میشن زمان بیشتری طول میکشه تا معده بتونه اون رو هضم کنه و شما در ناحیه سر دلتون احساس سبکی کنید. توصیه کلی تقریبا نمیشه برای همه یکسان کرد، چون هر کسی غذای غلیظش در واقع با دیگری ممکنه فرق کنه، چون توان معده هر فردی با دیگری فرق میکنه. ممکنه برای یه فردی که ورزشکاره یا کارگر ساختمانیه، کارها اعمال یدوی سنگین داره و دائما در تحرکه، حتی یه آشرشته خیلی غلیظ، یه گوشت گاو پخته شده که برای همه غلظت ایجاد میکنه هنگام هضم، برای او به راحتی هضم بشه و حتی اون با اون راحت تر باشه، چون که نیاز به غذای بیشتری در طول زمان داره. اما برای فردی که در واقع پشت میز نشینه و نیاز نداره که زیاد فعالیت بکنه قضیه فرق. در مورد افرادی که کمتر باید فعالیت کنند، یعنی کارهای نشستنی بیشتر انجام بدن، یا اینکه خانه دار هستند، یا فرض کنید که در طول ماه مبارک رمضان حداقل فعالیت‌های بدنشون رو کم می‌کنند، بهترین تدبیر اینه که از کلیه غذاهایی که ما غلیظ می‌شماریم و برای همه افراد اونها رو منع می‌کنیم پرهیز کنند. هیچ علاوه بر اون هر غذایی هم که در طول سال نسبت به اون حساس بودن، یعنی معده اونها نسبت به اون حساس بوده در برای هضمش روی معده با مشکل مواجه می‌شدن و یا اینکه برای هضم اون زمان خیلی طولانی به معده اونها فشار می‌اومده، نفخ می‌کردن، درد پیدا می‌کردن و بقیه عوارضی که هنگام هضم غذای سنگین پیش میاد، این افراد باید دقت بکنن که تو طول ماه مبارک رمضان این غذاها رو کاملا حذف کنن. از جمله این غذاها سرخ کردنی ها هستن. سرخ کردنی ها غذاهای خوبی برای ماه مبارک رمضان نیستن. تا میتونید از سرخ کردنی ها پرهیز کنید، چرا که هم چربی زیادی که در مواد سرخ کردنی جمع میشه باعث میشه که این غذاها سنگین تر و غلیظ تر بشن و هم خود بافت سرخ کردنی برای هضم نیاز به یک مکانیسم خاصی داره، اینجا جای بحثش نیست، که معده بیشتر بهش فشار وارد میشه. از طرفی غذای سرخ کردنی آتش بیشتری هم ایجاد میکنه، یعنی نیاز با آب نوشیدن بعد از اون بیشتر خواهد شد. بنابراین لازمه که شما از غذاهای سرخ کردنی تقریبا حتی الامکان در طول ماه مبارک رمضان پرهیز کنید. علاوه بر غذا، اون چیزی که خیلی مهمه و متاسفانه شایع هم هست، شیرینی های سرخ کردنی. شیرینی هایی که در حالا قنادی ها هستند یا شیرینی هایی که به طور متداول ویژه ماه مبارک رمضان هستند و سرخ میشند یا بیش از اندازه چرب و شیرین هستند، هرچند که حس خوشایندی هنگام افطار برای شما ایجاد میکنه، اما باید بدونید که برای معده شما اصلا خوب نیست و علاوه بر اینکه معده رو دچار اشکالی در هضم و سنگینی در هضم میکنه، آتش بیش از حدی هم در ساعت‌های بعدی برای شما به وجود میاره و شما مجبور هستید که یک زمانی رو به آب نوشیدن‌های مکرر بین فاصله افطار و سحر طی کنید که متأسفانه اون عوارض خاص خودش رو در زمان بعد از سحری، در زمانی که شما روزه‌دار هستید، برای شما به جا می‌ذاره. مثلا فرض کنید که افرادی که بیش از حد زول بیابانی استفاده می‌کنن، شیرینی‌های سرخ شده یا قنادی استفاده می‌کنن، شیرینی‌های خانگی سرخ شده استفاده می‌کنن که چرب و شیرین هستن، این افراد به خاطر اینکه برای هضم این مواد سرخ شده نیاز دارن که از یه هضم خاصی در معده بهره بگیرن، بعدن باید مکررن برای تکمیل مراحل هضمشون آب بنوشن. و ما یک از توصیه‌های اکیدمون به شما اینه که در طول افطار تا سحر بیش از اندازه آب ننوشید. به طور ظاهری استرابی ممکنه در شما به وجود بیاد که من اگر که زیاد آب ننوشم فردا حتما با مشکل تشنگی مواجه میشم. این اشتباهه. یعنی آب نوشیدن های مکرر جز اینکه معده رو دچار اشکال در هضم غذاهای موجود در اون بکنه، کمک دیگری به شما نمیکنه. حتی توصیه میشه شما اون مقدار آبی رو که احساس میکنه در هر وعده نوشیدن نیاز دارید، آرام و جرعه بنوشید که بدن شما و معده شما خیلی زودتر از اون که در واقع ذهن شما انتظار داره اعلام کنه که نیازش به آب تمام شده و شما کمتر آب بنوشید، تا در وقتی که دوباره زمان مناسب آب نوشیدن پیش آمد و نیاز به آب پیدا کردید بتونید به مقدار مورد نیاز آب بنوشید. در مجموع آب زیاد خوردن، آب ناگهان سر کشیدن، تون تون آب خوردن، همه اینا چیه؟ برای شما و معده شما درد سر ایجاد میکنه و در فردای اون روز حتی نه تنها کمتر تشنه نمیشید بلکه نیاز آتشتون به آب بیشتر میشه. پس قرار شد غذاهای غلیظ نخوریم، غذاهای مثل گوشت، غذایی که با گوشت گاو تولید پخته میشن، با گوشت شتر پخته میشن، با گوشت شتر مرغ پخته میشن، اینها غذاهای غلیظ و سنگین هضمند و بیشتر اثر دوایی دارن تا غذایی. غذاهایی که با رشته پخته میشن، آش رشته و انواع غذایی که در اون رشته به کار برده میشه. مثلا کلن سعی کنید توی ماه رمضان، سالهایی که ماه رمضان در تابستان افتاده، در گرما افتاده، از آش رشته چشم پوشی کنید. این غذا غذای زمستانیه، نباید در ماه مبارک تابستانه استفاده بشه و بهتره که معده خودتون رو در این مورد به خوردن همچین غذای عادت ندید که بعدن فردای اون روز با دردسرای بزرگی مواجه میشید. حالا اگر هوس کردید مقدار بسیار مختصری میل نمودید، از نظر ما اشکالی نداره، اما سعی کنید که حتی الامکان از اون دور باشه. اتفاقا حلیم هم جز غذاهای غلیظه، یعنی غذاهایی که باعث میشه هضم زیادی متوجه اون بشه، یعنی معده زمان بیشتری رو برای هضم کردن اون صرف کنه. و اگر یه معده ضعیف و سرد داشته باشید از پس هضم کردن اون بر نیاد. حلیم غذای غلیظ، لزج، سنگین هضم و دیر هضم سعی کنید زیاد از اون استفاده نکنید و حتی امکان به مقدار مختصر اون بسنده کنید. اما در مورد پاکسازی بدن و تدابیر پاکسازی بدن، اون چیزی که در طب ایرانی به اون احتباس و استفراغ میگیم، در مورد رفع یبوست چند نکته دیگر رو هم باید با شما در میان بگذاریم. لازمه که برای اینکه شما یبوست پیدا نکنید در طول ماه مبارک رمضان، از پرخوابی های روزانه پرهیز کنید. افرادی که ساعت خواب و بیداریشون رو طبق روال عادی زندگی خودشون به هم میزنن، روده اونها دچار سردرگمی میشه. از دیدگاه طب ایرانی حداقل کار کرده روده برای یک روز یک بار حداقل باید باشه، چون که بهترشونی که با هر وعده غذا اتفاق بیفته. اما همین یک بار در واقع ثابت روزانه معمولا در یک ساعت مشخص اتفاق میفته که اون ساعت هم غالبا در اکثر افراد ساعت اولیه روزه. اگر ما به علت بدخوابی شبانه، به هم زدن ساعت‌های خواب و بیداری، ساعت اولیه روز رو در ماه مبارک رمضان به خواب اختصاص بدیم، روده ساعت طبیعی خودش رو گم می‌کنه و شما با مشکل بسیار آزارنده یبوست دست و پنجه نرم خواهید کرد و تمام طول ماه رمضان رو از دردها یا ناراحتی‌ها، نخ و ودی و گوارش شکایت خواهید داشت، فقط به خاطر اینکه روده شما به درستی مسئولیت خودش رو انجام نمی‌ده. من پیشنهادم اینه که یه فعالیت منظم روزانه بر خودتون در نظر بگیرید، یه پیاده روی خیلی ملایم. شما حتی میتونید این پیاده روی رو به آرامی در ساعتهایی که در اوج آتش یا گرسنگی یا ضعف بیش از حد نیستید برای خودتون در محیط خانه یا حیات خانه یا دور اتاق یا سالنتون در نظر بگیرید، یا درجا ورزش کنید. حالا اگر پیاده روی هم مقدور نیست، درجا ورزش کنید 10 دقیقه 15 دقیقه در روز، علاوه بر فعالیت عادی روزانه که دارید حتما فعالیت بدنی داشته باشید. و یادتون باشه مصرف میوه ها و سبزیجات بنا به تدابیری که در طول برنامه‌های آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد، با فاصله از غذا و با روش صحیح مصرف میتونه به شما کمک کنه که مشکل یبوست رو حل کنید و در طول ماه مبارک رمضان با پاک کردن کامل سیستم گوارش، قوای اصلی او رو دوباره به او برگردانید و انشالله بعد از ماه مبارک به سلامتی جدید و نو دوباره به زندگی برگردید و شکرگزار این نعمت خداوند باشید.
طاعات عبادات شما روزداران عزیز مورد قبول درگاه حضرت حق انشاءالله. و خیلی متشکرم از حسن توجهتون به برنامه ماهترین. فکر میکنم الان دیگه میتونیم ازتون خواهش بکنیم که در مورد برنامه نظرتون رو هم بفرستید از طریق راههایی که زیر نویس میشه براتون. امروز سومین نوبت از برنامه ماهترین رو تقدیم شما میکنیم و قابل نقد به نظرم دو روز گذشته. بگید بهمون نقاط مثبت برنامه رو تا تقویت کنیم، نقاط ضعفش رو بفرمایید تا برطرف بکنیم، و در خصوص اجرای من کمترین، در خصوص بخش‌های دیگر اگر دیدگاهی دارید از ما دریغ نفرمایید. خیلی متشکرم ازتون. امیدوارم امروز هم تا ساعت 8 بعد از ظهر فرصت همراهی رو داشته باشید و یک به یک بخش‌های مختلف متنوع ماهترین رو تماشا بکنید. شما که خودتون ماهترین هستید، بنده‌های خوب خدایید، با دهان روزه و با وجودی مطهر الان همراهی می‌فرمایید. ثانیه‌های دیگر شما گل روی کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین، استاد وحیدپور محقق و پژوهشگر، کارشناس مسائل شرعی و مباحث احکامی رو خواهید دید و انشاءالله شنونده صحبت‌هاشون هم خواهید بود. سوال‌های شما رو مطرح می‌کنم و پاسخ‌های استاد وحیدپور رو دریافت خواهیم کرد. با احترام سلام علیکم، قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
محضر همه بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم انشاءالله تا به اینجا عبادات شما مورد قبول باشه
انشاءالله،
و از این به بعد هم انشاءالله این سفره نعمت معنوی که برای ما فراهم شده و پهن شده بتونیم با تمام انرژی و با تمام قوا ازش استفاده کنیم.
آمین انشالله. خیلی متشکرم ازتون استاد وحیدپور به خاطر حضورتون در برنامه خودشون ماهترین. و عرض میکنم که قبل از اینکه سوال اول رو بپرسم، شما بیننده های نازنین محبت بفرمایید سوال هاتون رو پیامک میتونید بکنید، میتونید از طریق شبکه های اجتماعی تو فضای مجازی با ما همراه باشید، صدای گرمتون هم میتونید توی برنامه بیاد، یعنی تلفن بزنید. و حالا تو این بخش کلام با استاد وحیدپور هستیم، توی تلفن هاتون سوال های شرعیتون رو مطرح کنید. خیلی ممنون و متشکرم. شما نمیدونید که یک تلفن چقدر حال و هوای برنامه رو عوض میکنه، از اون شکل معمولی خودش و یه صدای دلنشین که اضافه میشه. بسیار متشکرم که این دعوت رو اجابت کنید. استاد وحیدپور شروع کنم؟
بله 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 آماده.
خواهش میکنم. جناب استاد وحیدپور و مجری محترم، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
طاعت و عبادات شما قبول درگاه حق باشه. خیلی متشکرم. فرزندم حداقل 3 روز و گاهی 4 روز برای تحصیل فاصله 60 کیلومتری رو طی میکنه و هفته ای 2 روز هم فاصله 100 کیلومتری رو جهت کار خودش طی میکنه. حکم روزه ایشون چیه؟
خب نفرمودن مقلد کدام بزرگواری هستن، ولی در هر صورت این مقداری که ایشون مطرح کردن فکر میکنم که راهگشا باشه برای پاسخ. هفته ای 4-5 روز فکر میکنم،
هفته ای 3 روز یا 4 روز برای تحصیل،
2-3 روزم برای
کار 60 کیلومتر یا 100 کیلومتر.
خیلی خوب. و مدتشو نگفتن حالا چه قدر برای تحصیل قاعدتا حداقل یه ترم دیگه دانشجو باشه.
اقلش این
کافیه، 3-4 ماه که باشه کافیه و تقریبا میشه گفت هر روز هفتم داره رفت آمد میکنه.
بله.
و بعضی روزهاش برای درسه. این رو فقط مقام معظم رهبری اشکال میکنن، یعنی میگن درس خوندن معلوم نیست شغل حساب بشه، تا سفر شغلی باشه، ولی ارجاع میدن به دیگران، میفرمان که به فتوای دیگران عمل بشه. فتوای دیگران دیگه اسم نمیبرم چون دیگه همه یکی میشه، فرق نمیکنه. فرق میکنه حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی و دیگران، همه این مقدار رو حتما کافی میدونن و میگن نماز تمام است، روزه هاشم بگیره.
بسیار خوب. پس فرزندشون نمازش تمام است و روزش هم. 936-92-73. با سلام، خرج زندگیم رو به زور در میارم.
بله.
کارگر ساده هستم و توی منزل کرایی هم هستم.
بله.
اجاره.
بله.
اگه مریض بشم باید وسایل خونم رو بفروشم. بله. که خودم رو درمان کنم.
بله.
آیا من باید روزه بگیرم یا نگیرم؟
خب ببینید، روزه ارتباطی با این گونه مسائل نداره. به عبارت ساده تریشون میخواد بفرماید که من الان فقیرم.
بله.
خلاصش بکنید اینو دیگه. آه. از نظر شرعی واقعا فقیره دیگه.
بله.
فقیر از نظر شرعی کسی است که هزینه های زندگیشو نمیتونه تامین بکنه، کم میاره. الان میخواد مریض بشه، پول دارو درمان نداره، مریض.
بله.
گرفتار، چه میدونم اجاره نشین، همه اینا. من فکر کردم اینو برای فطریه میخوان بگن، فطریه روزه عید فطر، که بهشون بگیم که خب بر شما فطریه واجب نیست.
مطمئنه.
بله. ولی روزه کاری به این نداره. روزه بستگی به توان جسمی شما داره.
ظاهر مطلب اینه که توان جسمی دارن دیگه. آره. گفتن اگه بگیرم مریض بشم اون وقت چه کار کنم؟
اگر بگیرم انشالله که بنا نیست مریض بشن.
آره.
که بنابراین این همه بندگان خدا میگیرن و خدا هم کمک میکنه. نه اتفاقا اینم آقای ملایی عزیزم
جانب.
اینم بگیم خیلی خوبه، خیلی واقعا خوبه، به این هم توجه بشه، فقط به احکام شرعی نباشه. و اینکه خود پیامبر عظیم شان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن صوم تصحو، مثلا روزه که بگیرید سالم میمونید، سالم میمونید. الان تمام اندیشمندان دنیا اینو گفتن، اصلا ربطی به اسلامم نداره که ما بگیم ماها داریم میگیم، نه اندیشمندان دنیا دارن میگن.
بله.
پزشکان دارن میگن، اصلا بعضی وقتا یه اصطلاحی دارن خودشون میگن روزه درمانی، با روزه اصلا درمان میکنن. طبیعی هم هست انسان یه مقداری نظم بده به خورد و خوراک و اینهاش، اصلا سالم تر هم خواهد بود.
نه
انشالله که مریض نمیشن و سالمن. سالمم که بودن روزه رو باید بگیرن. حال این کار نداره که الان دیگه وضع مالیم خوبه یا بده.
بده.
فرق نمیکنه.
یا ممکنه مریض بشم یا نشم. بسیار خوب. 938-17-46. با عرض سلام خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من ساکن اسلام شهرم.
بله.
اگه به شهریار برم حکم نمازم چی میشه؟ باید نماز کامل بخونم یا شکسته؟
من که
شهریار تا اسلام شهر
ندارم.
آره.
چه کیلومترها و فاصله ها رو
اسلام شهر و شهریار فکر کنم 30-40 کیلومتری باشه حدود.
حالا این مقداری که حداقل بنده آشنایی اجمالی دارم اینا رو میفهمم
ولی قرار
شهریار و اسلام شهر و کرج و نمیدونم پردیس و عرض میشود که کجا اینا رو تقریبا، ولی خب اینا رو خودشون باید حساب بکنن. ما قاعده رو میگیم، قاعدهش این است که از آخرین خانه های مسکونی شهریار اسلام شهر و ورود به اولین خانه های مسکونی ارمشا شهریار اگر واقعا کیلومتر گذاشتید، یعنی کیلومتر ماشینتون رو صفر کردید یا نه، حالا کیلومتر صفر هم نکردید، همون کیلومتری که
حافظتون سپردید،
حافظتون سپردید رفتید به اونجا وارد شدید و رفت و برگشت شد، فرض بفرمایید 41 کیلومتر 42 کیلومتر مثلا، همچین حدودی 41 42 43 این حدود اگر باشه نمازتون شکسته است و اون وقت اگرم که ظهر به وطن برنگردید قبل از ظهر
روزه هم دیگه
روزه رو نمیتونید بگیرید.
خیلی خوب.
ولی به قول شما فکر میکنم که این مسافت هست بیشتر
آره، باید باشه. بیشتر باید باشه.
بین اسلام شهر و شهریار.
این نهایتش اینه که شما دوست عزیزم، شما دارنده 0938 1746 یه به قول استاد وحیدپور کیلومتر ماشینتون یه بار که میرید و برمیگردید
یعنی یک بار تجربه کنید،
صفر کنید یا به حافظه بسپارید یا نه اصلا همین الان بپرسید از یکی آقا فاصله شهری
تا چند کیلومتر،
فاصله شهری اگر هست که تکلیف روشن. حیدری از تهران برامون نوشتن که خانم شیرده روزش قبول میشه یا خیر با تشکر از برنامه خودتون،
یعنی روزه میگیره منظورش
طبیعتا این. دارن میگیرن میخوام ببینن این روزه مجزی جواب میده صحیح هست
نه. ببینید روزه ای که کسی معذوره
خب
و مجوز داره برای خوردن، گاهی میگن نباید بگیری، گاهی میگن میتونی نگیری،
بله
با هم فرق میکنه. اینو که میگن نباید بگیری یعنی اگر بگیری خلاف کردی،
این روزه درست نیست،
این درست نیست. مثل مریض مریض ضرر داره براش، نباید بگیری. و گاهی میگن میتونی نگیری، مثل پیرمرد و پیرزنی که تو این چند روز توضیح دادیم عرض کردیم، پیرمرد پیرزنه خب حالا سخته براش بگیره ولی میگه خب من میگیرم، این حرام نیست، سختی تحمل میکنه، بهش گفتن میتونی نگیری، مجوز داری خب میتونی نگیری، میگه نه من دوست دارم بگیرم، اب نداره حرام نیست. خانم باردار و خانم شیرده هم متفاوتن، بعضی وقت هاست مثلا خانم شیرده
بله
میگن برای اینکه شیر تو کم میشه به بچه لطمه میخوره مجوز داری که بخوری.
بسیار
خوب. این میگه که نه خب من میخوام بگیرم شیر خوش میدم به بچه‌م. حرام نیست. حرام نیست، بچه‌ت ضرر کرده دیگه.
بله.
حرام نیست. گرفتی چون ضرری نمیخوره. بیماری نیست. مجوز دارید، مجوز دادن گفتن میتونی روزتو نگیری. از اون طرف هم میتونی بگیری. ولی واجب نیست. یعنی تکلیف نیست بر شما. بله این اگر گرفت حرام نیست. ولی یه وقت است که واقعا خانم بارداره، خانم باردار فرق میکنه، خانم بارداره اونم تو ماهای آخر بارداری که دیگه جنین روبه کمال است و تغذیه داره،
بله
تغذیه داره فرق میکنه، اونجا اگر روزه بگیره گاهی
ضربه به
واقعا ضربه میکنه، بله گاهی اصلا منجر به سقط میشه اونجا دیگه معلومه دیگه، اونجا نباید بگیره، اونجا اگر بگیرد اونها حرامه،
فعل حرام بود.
بله. بله.
بیننده های عزیز، دوستانی که همراهی می‌فرمایید برنامه ماهترین رو در بخش پاسخگویی به پرسش‌های شرعی از طریق شماره‌ای که همکارانم براتون زیرنویس می‌کنن می‌تونید تماس بگیرید و خودتون تو برنامه بیاید سوالتون رو با صدای خودتون مطرح کنید. خب این خیلی لذت بخش‌تر برای من و استاد وحیدپور و همکارانم هم خواهد بود، منتظر تماس‌های شما هم هستیم، ضمن اینکه حجم زیادی از سوال‌های شما الان روبروی من هست. در واقع استاد وحیدپور گفتند که اگه وسایل برقی کوچیک، یه 917 این شماره 0507 که حالا شیراز و بندر عباس و هرمزگان، اگر وسایل برقی کوچیک مثل چرخ گوشت خرید کنیم و برای آینده بچه ها بگذاریم خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟
آینده بچه‌ها یعنی مثلا جهیزه دختره دیگه.
خب حالا احتمال زیاد بودیم ولی برای پسر فکر نمی‌کنم کسی چرخ گوش بخره.
چرخ گوش معمولا نمی‌ذارن.
آره.
چیزای دیگه بله. بله اون چه که برای دختر تهیه میکنن که با این قید که موقع ازدواج پدر نمیتواند یک دفعه توان مالی نداره که همه چیز رو تهیه بکنه، مجبوره
خرد خرد تهیه بکنه خورد
و به تدریج تهیه بکنه، اینو میفرمایند که خمس نداره.
بسیار خوب.
ولی آقایش که نه، آقایش الحمدلله وضع مالیش خوبه. یعنی دخترش که عقد شد
میتونه تو 4 ساعت مثلا 48 ساعت همه جهاز
کاری نداره، پول نقد و ایناست، اینا نه اون نمیتونه قبلش تهیه بکنه، اون اگه تهیه بکنه خمس داره.
بسیار خوب، یعنی دنبال صرفه‌جویی نباشن.
بله بله اون نمیشه،
متفاوته. خب سلام خدمت مجری محترم، علیکم السلام، و حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام
و همه دستاندرکاران شبکه. سوالم اینه که دختر من هر روز 45 کیلومتر را میره برسه به دانشگاه.
بله.
و محل کارش
هر روز.
هر روز آیا نمازش درسته یا نه؟ این سوال اوله. میخواید پاسخ بفرمایید و من سوال دوم در مورد پسرشون اونم بفرمایید.
خب چون هر روز میره عرض کردم، مشابهشو داشتیم دیگه. چون هر روز میره،
هر روز سفر داره.
من سوال نمیکنم مقلده کی، چون هر روز که باشه دیگه اون کسی هم که دیگه خیلی سخت میگیره میگه سه روز در هفته، چهار روز، میگه هر روز دیگه. یه ترمم که قاعدتا میره، مسافت هم که بیان کردم.
بله 45 کیلومتر.
خیلی خوب، مسافت شهری 45 تا میره، 45 تا میاد و هر روزم هست نمازش تمامه، روزاش هم بگیره.
پس نماز روزه دختر خانومشون که درسته.
بله.
پرسیدم سوال دومم، پسرم شهر دیگری زندگی میکنه. بله. به عکس این ماجراست.
بله.
پسرشون ساکن شهر دیگه‌ایه، گاهی وقتا میاد پیش پدر و مادر.
بله.
اون موقعی که میاد پیش ما عذرخواهی میکنم اون موقعی که میاد پیش ما نماز و روزش رو میتونه کامل بگیره یا نه؟ چون بیشتر از 70 کیلومتر میاد تا به ما برسه.
خب ببینید، این مهم نیست که بیشتر از 70 میاد یا کمتر، اینا مهم نیست که اینجایی که الان پدر و مادر زندگی میکنن اینجا وطن
فرزند
هست یا نیست.
بله.
یه وقت ممکن است که الان پسرشون یه جایی داره زندگی میکنه، پدر و مادر اومدن اینجا هجرت کردن، مهاجرن. یعنی وطن جدید پدر و مادر است. فرزند بله. مثلا هیچ رابطه ای، علقه ای، علاقه ای به اینجا نداره، میاد سر به اینها میزنه. بنابراین جواب باید این باشه که اگر اینجایی که پدر و مادر هستن وطن پسرشون هست،
که مشکلی نیست، درست مشکل نماز روزه.
بله بله، اینکه حالا از 70 تا یا کمتر بیشتر فرق نمیکنه نماز. و اگر وطنش نیست، میاد وقتی که اگر قصد 10 روز بکنه، 10 روز یا بیشتر، یه وقت میاد 10 روز میخواد بمونه، نمازش تمومه. اگر کمتر باشه، نه دیگه نمازش شکسته است و مارمزون هم اگر باشه روزشو باید بخوره.
خیلی خوب. آقای وحیدپور سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
من دختری هستم از روستای کهیان، فکر میکنم این باشه، حالا اگر نادرسته هم اتاق فرمان میتونم به من بگن اصلاح کنم، هم خود شما بیننده ها. پدری دارم که به هر حال تریاک مصرف میکنن، بعد از اینجا و اونجا برای روزمون چیزی گدایی میکنیم در اثر احتمالا این اتفاق و این رفتار. بلد. پدر
بلد.
خانم سیده اسمای موسوی ادامه دادن که این کار ما اشکال داره، یعنی مجبورن برای افطار و برای تغذیه ماه رمضان دستی دراز بکنن به سمت کسی.
اصل این که انسان دست دراز بکنه به قول شما.
سیده هم هستن.
سیده هم هستن و عرض می شود که به اصطلاح توی احکام داریم سائل، همین دست درازی بکنن سمت دیگر، سوال
کردن،
درخواست. این از نظر شرعی نمیگم حرامه ها، اصلا نمیگم، ولی پسندیده نیست، مگر اینکه انسان خدایی نکرده به مرتبه اضطرار برسه دیگه، چاره نداره دیگه، واقعا چاره نداره، چیکار باید بکنه.
حالا در مورد این خانم موسوی و اعضای،
حالا من نمیدونم، ببینید یه وقت است که پدر ایشون قدرت کار کردن داره، توان داره، میتونه بره کار بکنه.
ایشون این عبارت دارن که پدرم چیزی برای روزه تهیه نمیکنن.
خب
معتاد به تریاک هم.
خب او هیچی، یعنی وقتی باید بره خود اینا باید برن
خودشون ظاهرا مثلا به افطار میرسه.
بله دیگه،
میتونیم اینجوری تصور کنیم دیگه. یه پدری هست که گوشه از خونه است، از
این موارد
کار خودشه. بله. مادر میبینه شد یک ساعت به اذان مغرب، نه پنیری، نه نونی،
درست،
نه آشی، نه سوپی. بله. چه کار کنیم؟ دختر من میرم بیرون ببینم خدا برام چی میخواد.
نه اشکالی نداره برای سیر کردن و سد جو و
میتونیم همچین فرضی بکنیم. سوال این خواهرمون
مشکلی نداره، البته اینم عرض بکنم نسبت به چنین خانواده های همه مسئولن.
بله.
همه مسئولن، هم نظام اسلامی، دولت اسلامی، تشکیلاتی که هست، ارگان هایی که هست مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد مسئولن، و هم دیگران. یعنی ما هم مسئولیم دیگه، اصلا یکی از وظایف ما روز ماه مبارک رمضان چی چیه؟ بله، رسیدگی به نیازمندان. اینا واقعا نیازمندان آبرومندن، گاهی هم گرفتارن به خاطر رفتار پدرشون، گرفتارن. در هر صورت نه، کار اونها هیچ اشکالی نداره.
من به نظرم استاد وحیدپور بد نیست الان خطاب قرار بدیم مسئولین اون منطقه رو. حالا این روستایی که ایشون فهمودن، اگر 913 هم هست تلفن ایشون، بیننده‌ای داریم از مسئولین محترم نهادهای حمایتی، از مسئولین دولتی، قدم باید برداشت. یعنی شما هر کاری باید بکنید الان که پیدا کنید این خانم سیده رو، از اولاد فاطمه زهرا رو، باید هر کاری دستتون میاد انجام بدید ایشونو پیداش کنید و این مشکل رو رفع کنید. زمانی که وظیفه ما هم همینه، فرقی نمیکنه. ما شما نزدیکترید.
تازه فهمی هم برای اینا قرار داده.
بله.
فهم سادات نفس خونس برای سادات فقیره.
دقیقاً. بازم تاکید میکنم تلفن بزنید به برنامه خودتون، ما منتظر صدای گرمتون هم هستیم با شماره‌ای که زیرنویس میشه براتون و من سوال میپرسم تو این فرصت از استاد وحیدپور اینجا ماهترینه بیننده های عزیز. با سلام و قبولی طاعات، علیکم السلام. استفاده از اسپری استنشاق دهانی داخل دهان اسپری برای رفع تنگی نفس که هیچ بو و مزه‌ای نداره برای روزه‌دار چه حکمی داره؟
بو و مزه مشکل نداره. بو و مزه اصلا روزه رو باطل نمی‌کنه. هر چیزی که بو و مزه داشته باشه، مثال من می‌زنم،
این لزوماً مبطل نیست.
نه 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 نه، بستگی داره به اینکه چی وارد میشه. اسپری اینجوری که ما تحقیق کردیم، باز من هر روز تکرار میکنم اینا تخصص بنده و آقای مولایی نیست،
مصداق باید شناخته بشه.
بله، اینو که ما پرسیدیم از پزشکان، من خودم پرسیدم و تحقیق کردیم، میگن آقا اسپری هواست، گازه، چیزی یعنی مایه این نیست. مثل این است که شما، مثال میزنم، فرض کنید یک استنشاق قوی میکنید، دیدید؟
بله.
مثلا دهان رو باز میکنید، هوا رو میکشید،
هوا رو میکشید،
این که روزه رو باطل نمیکنه که. ولی یه وقت است نه، این اسپری تبدیل به مایع میشه، دیدید؟ بعضی گازها تبدیل به مایع میشه، دیدید؟ اینجوریه.
بله.
کپسولای گاز رو دیدید؟
آره.
اینجوریه،
یعنی یه شرایط دمایی متفاوت اثرات گاز به مایع.
بله، دستتون رو بگیری اصلا خیس
کاملا
میشه. یه وقت اینجوریه.
بله.
اینی که ما پرسیدیم میگن اسپری تبدیل به مایع نمیشه، بنابراین هواست، این هواست، پس مشکلی نداره برای روزه. این یک نکته. دومی که من شاید خیلی وقت نیست به این نکته رسیدم، اینم باز از افراد متخصص پرستم، این است که اصلا اسپری ربطی به حلق نداره. اسپری کار به ریه داره،
یعنی به محض اسپری شدن جذب دستگاه تنفس میشه.
بله، مشکل تنفسه. ببینید، من خودم استفاده میکردم، بینندگان عزیز میدونم من مدتی واقعا مشکل سرفه دارم. این به خاطر اینکه مشکل تنفس برطرف بشه اینو استفاده میکنه برای ریه، کار به حلق نداره.
بله.
همونطور که دستگاه‌های اکسیژن هم دیدید شما دیگه، اکسیژن
بله.
وصل می‌کنن.
بله.
فرض بفرمایید یه بیماریه اکسیژن وصل کردن، اکسیژن هواست.
بله.
این هم داخل ریه میشه.
اسپری‌ها هم همین جوره.
پس یک، این که اصلا به حلق مرتبط نیست، دو، این که اصلا مایه چیزی نیست و هواست.
بله، لذا اگر بو هم داشته باشه،
داشته باشه هیچ مشکل نداره.
مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
مضر برای روزه نیست.
بسیار خوب. بازم 913. سلام خدمت شما. علیکم السلام. خیلی ممنون. میخواستم بپرسم از کارشناس برنامه که در سجده چه چیزی بگیم به جز سبحان ربی العظیم و به حمده، یا سبحان ربی الاعلی و به حمده، در صورتی نباید به جز این چیزی اضافه بکنیم. منظورتون چیه؟ منظور اینه که به غیر از این ذکر معثور مثلا چه چیز دیگه‌ای میشه گفت؟
بله بله.
چون من این برداشتو کردم. بله. شما اگر برداشت دیگه فرمودید.
یه وقت است منظورش اینه است که ذکر واجب چی بگیم؟ خب، حالا ما باید در رکوع ذکر بگیم، در سجده ذکر بگیم، چی بگیم؟
خب،
چی بگیم؟
آره.
بهتر این است که در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، بهتر است، نمیگم واجبه. و در سجده هم سبحان ربی الاعلی و بحمده. جابجا بشه اشکالی نداره. درست کردم بهتره. برای من جابجا بشه. و حتی اگر اینا رو ما نگیم، ذکرهای دیگه مثل چی مثلا میگیم، به اندازه اینا باشه، کمتر از اینها نشه. مثلا فرض بفرمایید سه بار بگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، به اندازه یه مثلا
سبحان ربی الاعلی و بحمده،
یا مثلا سه تا سبحان الله، اشکالی نداره، اینا هم ذکره. بنابراین ذکر واجب تعیین نشده که حتما باید اینو شما بگید. لا اله الا الله هم ذکره، الله اکبر هم ذکره، سبحان الله هم ذکره، اینا همه هست.
بله.
اگر منظورش اینه، پس به این صورت میتونیم هر کدام اینها رو خواستیم بگیم بگیم. و اگرم سوالش این است که خب حالا ما اینا رو گفتیم، دوست داریم مثلا تو رکوعمون ذکر بگیم، تو سجدمون ذکر بگیم، همون ذکر صلوات هست که خیلی وارد شده که هم در رکوع گفته بشه هم در سجده گفته بشه، یعنی جزء اذکار مستحبیه. و البته دعاهایی هم هست و اذکار دیگه هم میتونید اونا رو اضافه کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ظاهرا از طریق تلفن میتونید در خدمت یکی از بیننده های محترممون باشیم، از اطراف تهران هستن. اتاق فرمان فقط من اشاره بفرمایید که آقای خانم حسینی، آقای حسینی، آقای حسینی عزیز سلام، عصر بخیر، طاعات عبادات قبول.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و کارشناس بزرگوارتون استاد وحید پوری بزرگوار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سوال داشتم و آن این که من مسافرت میرم اما قبل از ظهر به وطنم باز میگردم. قبل از اینکه به وطنم باز کردم در همون مسافرت سهوًا یه چیزی رو میخورم، اما میام چون من شنیدم که کسی سهوًا در ماه مبارک رمضان چیزی رو بخوره کلا چیزه، این به چیزی به حساب نمیاد خوردنش، لذا وقتی میرسم به وطنم روزم رو ادامه میدم. آیا این روزه من صحیحه یا نه؟ تشکر میکنم از پاسخگوییتون.
ممنون از شما، خیلی متشکرم.
در سفر روزه نبوده ولی چون بنا داشته به این که وقتی میاد توی وطنش نیت روزه بکنه
پیش از ظهر هم میرسد
سهوًا یه چیزی خورده، این مثل اینه که تو روزه سهوًا چیزی خورده باشه. یعنی آدمی که روزه چطور اگه سهوًا چیزی بخوره روزه رو باطل نمی کنه، ایشون درسته تو سفر بوده روزه نبوده ولی سهوًا اگر چیزی رو خورده باشد و بعدم قبل از ظهر به وطن رسیده و نیت روزه هم کرده روزش اشکالی نداره.
مثل صائمیه که سهوًا
مثل صائم مثل روزه داری
آب خورده
اشکالی به روزش وارد نمیشه.
چقدرم خاطرات خوبی داریم از اون سهوًا خوردنا. یعنی دوران کودکی و نوجوانی مخصوصا تو مدرسه، نمیدونم شما تجربه کرده بودید یا نه استاد عزیز.
واقعا سهوی.
آره سهوی. سهوی واقعی ولی خیلی لذت بخش. آره بریم سراغ یه بیننده بزرگوار دیگه، جناب آقای محمد رضایی اگر اشتباه نکنم. سلام عصر بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ملایر چه خبر آقای محمد رضایی؟
مخلصیم، ما بخشیم از دنبریان ملایریم. سلامتیتون، شما خوبین؟
زنده باشین، خیلی متشکرم.
ممنونم از اینکه
دم افطارا شیره و خلاصه انگور و نمیدونم محصولات ملایری
جاتون خالیه، اومدینی برا ما در خدمتیم.
زنده باشید. حالا ما که بعید میدونم مسیرمون بیاد.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتیم برای طرح سوالتون.
الحمدلله سلامتیتون، جاتون خالیه.
آقای محمد رضایی؟
بله بله.
صدا منو دارید؟ سوالتون رو میتونید مطرح بفرمایید.
باشه.
در خدمتیم، سوالتون رو بفرمایید.
آره آره جاتون خالیه، اومدینی برا تشریف بیاریم، در خدمتتون هستیم.
فکر میکنم صدای آقای محمد رضایی
سوال داشتم از حاجی آقا.
آها درست شد. حالا صدای تلویزیونتون رو ببندیم، صدای گیرنده رو کم کنیم. آره
بله بله.
حالا در خدمتیم.
آقا ما یه دومات داریم، مکش در اومده، رفته آزمایش، اینا هم داده پاد در اومده، قبلا مطاب بوده.
خب الان میخواییم ببینیم که باید برن یا نباید برن.
آره رفته آزمایش داده پاک در اومده، پرسیدن گفتن مواد مصرف میکردی؟ گفته آره، من نمیتونم دروغ بگم، قبلا مصرف میکردم، زمانی که اسمم در اومده ترک کردم.
خب
بعد یه روز زنگ میزنم میگن بیا همدان، یا آقا هم رفته سرات باغ و یونجه و اینا داره سمپاشی کرده، میاد سردرد میگیره، میگن دوتا قرص استامینیفرون کدیندار بخور، این میخوره، فرداش میره همدان هلال احمر، آزمایشش مثبت در میاد، میگه بابا من قرص خوردم، من الان چند وقت سه ماه هستم نمیکشم، من دیگه تر کردم. دوره زدش پس، گفتن نمیتونی شما برین مکه، خواستم ببینم این چجوریه، میدونن اینو پس بزنن یا نه.
خیلی خوب دوستان تو اتاق فرمان با آقای محمد رضایی صحبت بفرمایید. من فکر میکنم موضوع به این لحظه های ماهترین مرتبط نیست مستقیما. خیلی ممنونم ازت. درسته آقای وحید؟
بله.
یعنی مسئله شرعی نیست، مسئله که حالا
این اتفاقی که افتاده.
آره یعنی مشکلیه به لحاظ بگیم قانونی.
بله.
تعبیر اینجوری میشه کرد که حالا ایشون معترضه.
انشالله راهی باشه برای اینکه ایشون اثبات بکنه که مشکلی نداره، ولی اینکه از طریق پزشکان دیگری که گواهی بکنن
برسن به حجشون،
برسن به حجشون انجام.
خیلی متشکرم. خب 919-47-30 گفتند سلام خدمت شما و استاد. علیکم السلام، خیلی متشکرم. من خانم 29 ساله‌ای هستم. در طی مدتی که عذر شرعی دارم تا به این سن قضای روزهای دارای عذر شرعیم رو به جان نیاوردم.
بله.
اگر میشه توضیح بدین چه کار کنم؟ آیا هم روزه باید بگیرم هم کفاره بدم؟ چون سالهای زیادی هم هست، کفاره داستانش چی میشه؟ چند برابر میشود؟
ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم. قضای روزه ها که به گردنشون هست دیگه. بله. تأخیرم بیفته خلاصه تا آخر عمر.
به تعداد هر روز یک
به تعداد هر روزش یک روز همون یک روز
این از قضای
این چه معلومه. و اما کفاره در حقیقت کفاره نیست، همون فدیه است به تعبیر ما، یعنی جبرانی به خاطر اینکه تأخیر قضا دارن، یعنی قضای روزه رو تا ما 11 ماه فاصله داریم.
بله.
بین رمضان قبل که تموم شه تا رمضان جدید که شروع میشه 11 ماه. این 11 ماه فرصت برای قضا کردنه. ایشون یا حالا مثلا 6 تا 7 تا روزه داشته دیگه، بیشتر از این که نبوده دیگه، مال اون ایام. این 6 تا 7 رو باید در طول این 11 ماه خلاصه قضا بکنه.
ماهی یه دونه بگیره.
بله. حالا اگر قضا نکرد تا ماه رمضان امسال این میشه تأخیر. برای این تأخیرش باید همون جبرانی رو بده. یعنی برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی، خیلی ارزان و سبکه.
بله.
و دیگه اضافه هم نمیشه. به خاطر اینکه مثلا 5 سال پیش بوده نداده، اضافه نمیشه، همونه. بنابراین ایشون جمع بزنه، مثلا فرض کنیم یه 5 ساله 6 ساله مثلا هر چی
مثلا.
هر سالی هم 6 تا نهایتا میشه مثلا 6 تا 6 تا
36 روز
36 روز غذا داره، 36 روز هم کفاره، یا 36 تا 750 گرم میشه.
بله.
خیلی نمیشه و اضافه هم نمیشه.
بله. بسیار
به تعداد روزها هر روز 750 گرم.
این تیکه آخر سوالشون که چون سالهای زیادی گذشته دیگه چند برابر غریب
نمیخوره،
بعد این
تفاوتی بالا نمیره.
آره. این موادی که کنار میگذارن، برنج، گندم، هر چی که هست کنار میگذارن رو، اینو مستقیما آقای وحید پور، حالا من اضافه میکنم، باید خودشون برسونن به دست فقیر؟ یه جایی اینو بحث کردیم فکر میکنم، یا اینکه نه میتونن واگذار کنن به یه جایی بگن این از این باب برسونید؟
اگر مطمئن باشه میتونه واگذار بکنه. آه. مطمئن باشه، فرض مثال میذارم، شما الان خود تو مثلا یه مؤسسه خیریه ای دارید، به نیازمندان، به فقرا رسیدگی میکنید، بنده میام میگم که این کفاره است که شما بدونی که این حتما باید به فقیر مطمئن برسه، شما این کارو میکنید، ضمن اینکه وزنم رعایت میکنید، یعنی میگم مال یک ماه کفاره است. بنابراین من اگر پول رو به شما دادم، شما با پول من میرید مقدار رو تهیه، مقدار مهمه.
بله.
مقدار رو تهیه میکنید، اب نداره، اگر اطمینان داشته باشم اشکال نداره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما فارسی زبانان، هموطنان، همزبانان که در جای جای این کره خاکی همراهی میفرمایید. الان هم میخواییم بیاییم محضر یکی از شما خوبان در تاجیکستان، آقا وحید عزیز. اگر صدامو دارید وحید جان، سلام است به خیر، نماز و روزت هم قبول باشه و این ایام مبارکت باشه.
شما من هم ماه مبارک رمضان تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
شما خواهش داشتم از مهمان محترمتان سوال بفرمایید که کشیدن سیگار آیا تو ماه مبارک رمضان از نظر مراجع تقلید چجوریه؟
چه حکمی داره؟
متشکرم از برنامه خوبتان.
سلامت باشید، ما رو دعا کنید. استاد در خدمت.
سیگار خصوصیت نداره، ما کلی ترش میکنیم، میگیم دخانیات.
بله.
حالا سیگار باشه، قلیون باشه،
هر چیزی که دودی داره.
دودی داره. بله. کشیدن موادی که دود داره.
خب.
برای روزه‌دار بله مضره. داریم دیگه طول سال هم داریم که ببینید دو تا بحثه ها، من اینکه مکس کردم بخاطر این بود که قاطی نشه. یه وقت هست که میگیم رسیدن غبار غلیظ به حلق، رساندن غبار غلیظ به حلق این روزه رو باطل می‌کنه. رساندن یعنی فرض کنید یه جایی است که غبار غلیظی هست و ما بی‌اعتنایی می‌کنیم و مواظبت نمی‌کنیم، اصلا همینطوری خودمون هم می‌دونیم این غبار میرسه به حلق، این عمدی روزه رو باطل می‌کنه. بحث دخانیات این نیست. بحث دخانیات بحث جدایی است. معناش این نیستش که حتما غبار غلیظ برسه، چون ممکنه کسی بگه که من سیگار می‌کشم، خب خوبم بلدم، اصلا هیچ کاری هم به حلق من نداره.
یا سیگاری می‌کشم که سیگارش از اون نیست که خیلی دود داره، یا
حالا هر چی. در هر صورت استعمال دخانیات، حالا قلیون باشه، نمیدونم سیگار باشه، نمیدونم پیپ باشه، قدیمی‌ها میگفتن چپق باشه، هر چی که باشه، این برای روزه مضر است. نه از باب رسوندن قوار غلیظ، نه
باب خود استعمال دخانیات
فی نفسه، خودش یکی از چیزایی است که آقایون فقها بر اساس ادله میگن که حداقل بنابر احتیاط واجب، حداقل حداقل اگر فتوای صریح هم نباشه بنابر احتیاط واجب باید ترک بشه.
ترکش خیلی خوب، متشکرم. امیدوارم وحید عزیز پاسخشون رو گرفته باشن. و همونطور که داشتیم با شما صحبت می‌کردیم، دوستانم فهمودن که یه تلفن دیگر رو داریم. یه بار دیگه زحمت بکشین تو گوش من بگین دوستان عزیزم که از اصفهان. بله، آقای بیرانوند عزیز از اصفهان، سلام، عصر بخیر. آقای بیرانوند،
الو، بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم. با علیرضا بیرانوند تیم ملی هم نسبت دارین؟ متشکرم. با علیرضا بیرانوند تیم ملی هم نسبت دارین؟
نه، با دروازه‌بان تیم ملی بله، همطایفه هستیم.
همطایفه این، آره، چون فامیلیا
تقریبا پسرعمو اینا میشیم تو یه طایفه.
خیلی خوب، خیلی هم خوب. آقای بیرانوند عزیز، ما سراپا گوشیم برای سوالت.
این لطف شما، خدمت شما و حاج آقا سلام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
همگی قبول باشه. خواستم، من یه جانبازم، یکم اعصاب از نظر عصبی، اعصاب روانم. خواستم خدمت حاج آقا عرض کنم، ببینم موقعی که روزه میگیرم عصبی میشم، کنترلم دستم در میاد، میتونم روزه بگیرم یا نه؟
خب سوالی از ایشون ندارید استاد؟
نه
نه، روشن مطلب.
بله
آقای بیرانوند عزیز، ممنونم ازتون.
خواهش
می‌کنم. ببینید، رو اون قاعده‌ای که ما بارها عرض کردیم، اگر واقعا روزه گرفتن تشدید می‌کنه این بیماری رو، بیماری اعصاب و روان رو تشدید می‌کنه،
روند روزه‌داری،
بله بله، یا اصلا تأثیری نداره، همونی که بوده هست.
بله،
هیچ کمی زیادی هیچی نمیشه، اونجا باید روزه رو بگیرید.
خب
یعنی روزه اثری در بیماری ایشون نداره، ولی بله. یه وقت است که نخه، در به قول شما در روند بیماری ایشون اثرگذاره.
بله.
روزه، بله. یعنی تشدید میکنه، واقعا ایشون میبینه که من وقتی روزه میگیرم اصلا ناراحتی اعصابم به درجه بالایی میرسه، دیگه نمیتونم تحمل بکنم. اگر اینجوری باشه، خب میدونید که بیماری اعصاب و روانم یکی از بیماری های مهمه. همیشه اینجوری که بگیم کبد و کلیه و نمیدونم قلب و نمیدونم زخم معده و زخم اثنی‌عشر، فقط اینا نیست، اینا نیست، مثلا میگیرن هم خودش یه بیماریه.
بله، بسیار هم آزاردهنده است.
آزاردهنده است ایناست. اگر واقعا جوری باشه که روزه‌ای که میگیرن تاثیرگذار در اون بیماریشون، تشدید میکنه، یا اگر بناست این بیماری بهبود پیدا بکنه و نمیدونم داره دارو مصرف میکنه، روزه که میگیره اصلا خونسا میشه، مثلا هیچ دارویی اثر میشه، به این صورت میشه، یعنی بهبود رو کندش میکنه،
یا بهبود رو منتفی، حتی
یا منتفی میکنه یا کند میکنه یا بیماری رو شدت میدهد. اگر اینا باشه، به تجربه خودش یا به تخصص متخصص روزه رو نگیر.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم استاد سعید پور. 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم. من بازم یه سوال دیگه بپرسم از
بله بله،
از سوالای پیامکی که 918-2172، حالا کرمانشاه میتونه باشه، استان همدان میتونه باشه، به هر حال سرکار خانم احمدی که با این شماره برای ما پیام فرستادید، سلام بر شما. به خاطر بیماری مادرزادی که دارم، دکتر از گرفتن روزه کلن منعم کرده، همه دکترها منع کردن. سوال من اینه، من شرایط مالیم خیلی بده، در حدی که نمیتونم کفاره روزم رو بدم، چه کار کنم؟ آیا به هم واجب؟ یعنی ایشون مسئله شون گرفتن روزه نیست؟
بله.
بله. برای کفاره
فکر میکنم ایشون اینجوری که دارم میفرمان مریض سالن دیگه،
احتمال زیاد اینطور
من کردن دیگه، تو کل سالم نمیتونه بگیره، مریض سال، مریض سال دیگه روزه نداره، غذا هم نداره، فقط کفاره ها رو داره، کفارش هم سبکه البته، اون بله. چنان نیست واقعا.
بله.
یعنی 30 تا مثلا 2000 تومان نون بخواد چیز بکنه، در این حال همین هم اگر تمکن نداشته باشن و نتوانن، توان مالی نداشته باشن، مشکلی نداره، استغفار میکنن، چیزی هم بر عهده‌شون نیست. اگر در آینده، در آینده انشالله وضع مالیشون خوب شد، توانستن بدن میدن، اگر هم نتونستن هیچ.
بسیار خیلی متشکرم ازت.
ممنونم
استاد وحید پور. ما سومین برنامه رو در محضر حضرت عالی تا این لحظه بودیم. از خدا میخوام توفیق بودن در حضور شما رو تا روز آخر رمضان از من نگیره و بودن با بیننده های عزیز رو انشالله قسمت من بکنه در کنار حضرت عالی. و وقت امروزمون هم دیگه به پایان رسید، اگر نکته ضروری
خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله توفیق هست در محضر شما بینندگان عزیز باشیم. نه نکته ضروری، نه اینو میخوام عرض بکنم که یه مقداری دلگرمی بدم به خودمون و به بینندگان عزیزمون. ما یه کلاس درس داشتیم قبل از اینکه بیان، درسمون تعطیل نکردیم.
بله.
به این دوستان طلبه عرض کردم که با دهان روزه مذاکره علم از هر عبادتی بالاتره. این خیلی مهمه. حتی شب قدر اینو بینندگان عزیز بدونن. اینو مرحوم آشق عباس قمی تو مفاتیح میگه. به جای قرآن سر گرفتن، به جای دعای جوشن کبیر، به جای نمازهای مستحبی، اگر همین جلسه رو همین از ما شب قدر همین را بندازیم.
بله.
همین. این بله. مذاکره علم است.
بله.
دینه. معارف دینه. این خیلی ثواب داره، خیلی فضیلت داره. امیدواریم که انشالله توفیقش باشه تا آخر ماه رمضان
انشالله.
در خدمت شما و بینندگان عزیز و نازنین.
انشالله. مرحوم طاهری کنی یکی از کسانی بود که یه زمانی من کمترین پیششون قرآن یاد میگرفتم. اهل کن بودند و فامیلیشون طاهری. الان تو حرم حضرت معصومه علیه السلام مدفونن. شب قدری بود، ایشون موقع البته تلفن و اینها نبود، از روز قبلش به چند تا از بچه‌ها گفتن که امشب جایی نرید، بیایید همون جایی که درس بهتون میدم. شب قدری امشب
مفسر بود آقای طاهری.
بله بله مفسر بود.
از اسخرقای طاهری.
بله، بله، بله. ارادت داشتش کنه. خدا رحمتش کنه. بعد گفته بود که بگید بیان بچه‌ها جمع بشید امشب فلان جایی که کلاسمون بود، شب قدری رو امشب با همین تا صبح می‌خوایم قرآن بخونیم. بله. وقتی رفتیم تفسیر قرآن برای ما گفتن. سه چهار ساعت گفتن امشب ویژه گوش کنید، حوصله‌ام به خرج بدید و ضرر نمی‌کنید. ان شاء الله که خدا گفتنا و شنیدنا و جزء عبادات ما قرار بده. از شما خیلی متشکرم.
ممنونم.
سپاسگزارم می‌کنم. سلامت. بیننده‌های محترم، ماه‌ترین به این ایستگاه خودش رسید اما به پایان نرسید. با استاد وحیدپور خداحافظی کردیم اما با شما هستیم و دعوت می‌کنم تا انتها امروز هم با ما بمانید. Thank you. بینندگان جان، حال و احوالتون چطوره؟ ما تقریبا نیمه های راه ماهترین امروزمون هستیم. امیدوارم اوضاع احوال خوب باشه و شرایطتون تا این لحظه به لحاظ روحی، به لحاظ معنوی اونجوری باشه که دوست دارید. من یه وقتایی یه حرفی رو با نزدیکان خودم مطرح میکنم، با عزیزان خودم، و حالا که با شما حرف میزنم هم جزء همین قاعده است. در واقع قرار نیست همه بنده های خدا همیشه شاد باشن. خب قرار نیست همه بنده های خدا همیشه بخندند، که روزگار این نیست اساساً. ما توی مشکلات، توی سختی ها، توی دردسرها، توی گرفتاری ها خلق شدیم. بنابراین یه وقتی میخندیم، یه وقتی ناراحتیم، یه وقتا ممکنه خیلی معمولی نه گریه ای نه خنده ای. داستان سر اینه که یه دل شاد، یه دل ناشاد، یه دل خندونه و یه دل گریون، یا بهتر بگیم یه لب خندونه و یکی دیگه گریون. مسئله اینجا چه اونی که میخنده، مثل شما که الهی همیشه لبتون خندون باشه، چه اونی که ناراحته و چشمش گریونه و قصه ای داره، عزیزی رو از دست داده خدای نکرده، یا گرفتاری سر راهش هست، مریضی چیزی داره، هم اون آدم شاد هم این آدم ناشاد آرامش رو داشته باشن تو وجودشون. این خیلی مهمه. چه منی که میخندم از حد بیرون نرم، به یه نرمی از خنده و شادی که رسیدم به یه ثباتی برسم و آروم باشم. میگن قدیمی ها میگفتن زیاد بلند نخند، قصه رو بیدار میکنی از خواب. و هم اونی که ناراحته آرامش رو داشته باشه. و فکر میکنم کاملترین حرف برای این فصل از صحبت هام که بریم سراغ بخش بعدی ماهترین، همون کلام نورانی است: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر وقت دلمون گرفت قرآن بخونیم، هر وقت شادیم ذکر خدا بگیم، هر وقت گریونیم ذکر خدا بگیم، مطمئنم کاروبارمون درست میشه. متشکرم که ماهترین رو میبینید. تاهای از دانی عزیز، سلام.
سلام،
قبول باشه.
چطوری؟
آره، چرا که نه؟ چه خبر از این دم و دستگاه و از این فضا و اینا؟
من یه سلام علیک بکنم با بیننده ها و برگردم. امشب طلب عشق زدلار کنیم، شیطان رجیم را سر دار کنیم. امر فرجش اگر مهیا باشد، این ماه کنار یار افطار کنیم. انشالله. عرض کنم که دیشب دوستان اینقدر دقیق بودن به من پیام دادن بعد برنامه که در دهه دوم قمری، نه قرن دوم، عراق اسلام ورود کرد به عراق. من تشکر بکنم
که اینقدر دقیق بود. اول مثلا
نه دیگه، فکر کنم سال بین 13 تا
دهه دوم میشه، سال 20 خورده ای مثلا
اون موقع اسلام آوردن. عرض کنم که در مورد هشتگ هایی هم که اعلام کردیم دوستان پیام فرستادن. من سعی می‌کنم بارزترین ها رو بگم.
بله.
در مورد اون هشتگ ما تیسر، بیشترین مقداری که به ما الان گفتن 5 جزء هست، و قشنگترین مقداری هم که گفتن من یک قرآنی دارم، آیات رو موضوعی داره و آیه با آیه با موضوع می‌خونم و سعی می‌کنم عمل کنم.
یه توضیحی بدیم درباره هشتگ ما تیسر. قاعده رسانه اینطوریه دیگه، رادیو تلویزیون فرق نمیکنه، هر لحظه یه جمعی میان یه جمعی جدا میشن. حالا اونایی که تازه اومدن به ما پیوستن بدونن که ما در فضای مجازی هشتگ ما تیسر رو برای دعوت همدیگه به قرآن خواندن از دیروز اعلام کردیم. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چقدر که میتونیم، و تاها گزارش اونو داره میده. یه هشتگ افطاریه،
افطار ساده.
آقا من افطار ساده نمیتونم، اگه میتونی افطاری درست و حسابی دعوت هم کنی میام. اگر نه آقا این که نشد که، نون خشک خونه خودم هم هست. اگه میتونی افطار بدی مثلا یه کبابی، یه چیز مشتی درست حسابی، بعد میگم شما قضاوت بفرمایید.
دل کباب داریم.
اگه افطاری خوب میدی، اگر نه هشتگ رو با بیننده ها مطرح کن. من این یکی رو عذرخواهی میکنم از شما.
از دوستان اتاق فرمان درخواست میکنم یک کلیپ فرستادن در مورد افطار ساده. خیلی کوتاه ای لطفا دوستان پخش کنن، من توضیح بدم.
بسیار خوب، میتونیم ببینیم یه ویدیو کوتاهی که آقای یزدانی از طریق فضای مجازی برامون آوردن، دوستان عزیز بیننده شما فرستادید. آماده هست؟ میتونید ببینید؟ بفرمایید لطفاً.
بتون جان. فان جان داد. مجروحی.
خیلی خوب.
عرض کنم که من بله. فوتبالی نیستم. جایی که اگه اشتباه میکنم شما اشتباه منو
ببینید. فوتبالیشو من میگم. آره. دیشب دیدار برگشت ما قبل فینال لیگ قهرمانان اروپا تاتنهام هاتسپر با آژاکس آمستردام. بازی رفت یک هیچ به نفع آژاکس شده بود، بازی برگشت بود و بازیکن مسلمون هم کم نداره این دوتا لیگ.
آیه من فکر میکنم نصیر مزروعی، بعد فهمیدم نصیر میگن
حالا یا نصیر یا نصیر مزروعی.
بازیکن مراکشی که دقیقه 21 افطار میشه، زمان اذان میشه، اونجا روزه بوده و دقیقه 21 میدوه میره کنار زمین یه چیز برمیداره افطار میکنه. آره.
حالا ظاهرا ساعت اذان یه چند لحظه‌ای به شروع بازی بوده، ایشون افطار میکنه ولی طبق قاعده و نظم چون باید سر ساعت وارد زمین بشن وارد زمین میشه، بعد برای اینکه حالا دو چهار ضعف و اینا نشه با یه مقدار تاخیر
من توضیح که دوستمون
آره فرقی هم نمیکنه در هر صورت اول برنامه آره. یا آخر بازی باشه یا لحظه اذان یا یکم بعد اذان، مهم اینه که این بازیکن مسلمان حتی تو این مرحله حساس از فوتبال دنیا که من فکر میکنم میلیاردی دیگه تماشا دارن میکنن این مرحله ها رو ما قبل فیناله، هیچ چیزی رو فدای اعتقادش
نشه.
یعنی اعتقادش رو فدای چیزی نکرد، اینطوری اصلاح میکنه. خب
عرض کنم که اگه اجازه بدید من به خاطر اون بیننده‌ای که پیام داد و گفت ما یک شنونده هم تو خونه‌شون داریم
نابینا هستن
آره، من یه بار این کلیپی که در مورد عزیزان افغانستانی بود رو خلاصه ازش بگم
قبل از اینکه تاهای عزیز صحبتش شروع بکنه. ما یه بخشی رو دیدیم رمضان در
ملل که ایشالله میخواد برسه به قومیت ایران، اگر دوستان کمک کنند.
افغانستان بود و ظاهرن یه
روز اول عراق بود، امروز افغانستان بود، انشاءالله بعدی رو میخواییم در مورد روسیه پخش کنیم. عرض کنم که 14 هست که
از دانه بعدی از روسیه
انشاءالله
روسیه آره. کار داریم با این کلمه
روسیه که نمیخواد
نه خب. همین روسیه.
عرض کنم که 14 سال بودن عزیزان افغانستانی خیلی هاشون بخاطر جنگ زدگی مهاجرت کردن به ما به کشور ما و ما شاید خیلی با آداب و رسومشون آشنا نباشیم، درسته سختی هاشون رو خیلی دیدیم.
بله.
حالا من یه اطلاعی در مورد کشور بدم که 41مین کشور پهناور دنیاست از لحاظ وسعت ارضی.
بله.
این کشور هم در دهه دوم هجری اسلام آورده و از هرات ظاهرا شروع شده اسلام آوردنشون تا سده چهارم که زمان غزنویان تقریبا همه جا اسلام میارن و آره مسلمان میشن. 36 میلیون جمعیت داره که 99% مسلمان هستن.
بله.
دارای قومیت های زیادی مثل پشتوها، تاجیکها، هزارهها و ازبکها که اینا عمده هاشون هستن. یکی از رسوماتی که دارن اینه که هنگام دیدن هلال ماه رمضان آتش روشن میکنن.
بله
آره. که اطلاع بدن و هم دیگه مثل اون رسوماتی که گفتم سمت
قدیمیه که مونده دیگه
جای مختلف هست و روز اول ماه مبارک هم تعطیل رسمیه.
آها.
توی افغانستان
جشن میگیرن
نه به شدت کشورهای عربی ولی اونجا هم جشن میگیرن.
ما 40 ثانیه زمان داریم.
خب خیلی سریعتر بگم 3 ساعت زمان کار اداریشون کاهش پیدا میکنه.
آره یه بار دیگه
3 ساعت
زمان کاریشون
کاهش
تعدادیشون کاهش پیدا میکنه.
آره.
برام
سه دو تا تیکه‌ای که شاید حالا نتونن خیلی ببینن جاری شدن عقد بین عید فطر و قربان رو معمولا خوشیوم نمیدونن. 27م معمولا شب 27م جشن میگیرن. از غذاهایی هم که تو ماه رمضان میل میکنن بولانی، آبگوشت، پاکوره، آش، قابلی ازبکی و منتو فکر میکنم هست که در رمضان
خیلی خوب
این غذاها میاد.
ببین میای اینجا میشینی میگی هشتگ افطاری ساده، بعد میای اینا رو میخونی. خب یه ساعت مونده به از اون
عکسا رو دیدم
به نظر من جمع کنیم این آیتمو
عکسا رو دوستان دیدم
با اجازه دست برداره عزیز بلند بشم از جام با من مشکل دارن دیگه. خیلی متشکرم ازت
شما باشی هستم.
یه نکته خیلی مهمی وجود داره
اجازه بده منم بلند شم.
خواهش می‌کنم. یه نکته خیلی مهمی توی این بخشی که شما آماده می‌کنید یعنی رمضان در ملل وجود داره و اون اینکه یه جاهایی، یه فصلهایی پیوند بسیار عمیق مردم ملل دیگه با ایران اسلامی، با مردم ایران حسابی پررنگ میشه و حسابی جلوه‌گر میشه. یعنی میخوام بگم پیونده هست. یه جایی میاد رو، مثلا تو محرم، مثلا تو ایام ماه مبارک رمضان، مثلا تو ایام حج، توی شادی ها، توی عزاداری های اهل بیت علیهم السلام، پیوستگی ها قشنگ میاد بالا.
اونجا میفهمیم که همدلی از همزبانی
دقیقاً و مردم شریف افغانستان، حالا از کشورهای دیگه هم اینجا هستن. ایران جاییه برای ملل دیگر. اینو با قاطعیت میگیم و پای این حرف هم ایستادیم. دستمون برای برادری همیشه دراز بوده، محکم و استوار. ملل مسلمان، ملل دوست و با هم هستیم. تاهای عزیز بود و بخش فضای مجازی. اینجا همچنان ماهترینه. ماهترین ها با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خطبه 193 نهج البلاغه در معرفی ویژگی های ریز و دقیق اهل تقوا مورد بحث ماست. همانطور که قبلا اشاره شد، امیر المؤمن علیه السلام به حدود 110 ویژگی از اهل تقوا در این خطبه پرداختند که در واقع اینها دیگه نهایت صفات اهل تقواست، چون خود تقوا هم مراحل داره. چنین نیست که در واقع یک مرحله و یک سقفی داشته باشه. با توجه به درخواست اون رجل و اون شخص عابد، یعنی حمام، از امیر المومنین، حضرت صفات اهل تقوا رو ریز کردند که به نظر می رسد این ویژگی ها اگر توجه بشه بسیاری از رفتارهای اجتماعی اصلاح میشه. این ویژگی ها در واقع ساختار تعامل و برخورد ما رو با پیرامون خودمون تصحیح میکنه. قبلا دو ویژگی ذکر شد. اهل تقوا سخنشون بیهوده نیست، ثواب و حق. اهل تقوا ملبس و پوشششون در زندگی میانه روی و اعتداله، نه تند میرن نه کند. سومین ویژگی اهل تقوا، حضرت میفرماید و مشیهم از تواضع، یعنی راه رفتن و مشی اونها تواضعه. خب معلوم است منظور از این مشی فقط راه رفتن روی زمین نیست، بلکه کنایه از خط مشی و موضع گیری در زندگی است. کما اینکه خودمون هم بگیم فلانی خط مشیش اینه، راه و روشش اینه. مؤمنان و اهل تقوا اهل تواضع هستند. میدانید این تعبیر در سوره مبارکه فرقان در معرفی بندگان خوب خدا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا می‌فرماید بندگان خوب خدا کسایی هستند که روی زمین با حالت تواضع راه میرند. پس معلوم میشه این صفت برگرفته از قرآن است و تواضع و فروتنی از عوامل رشد و تعالیه. البته توجه بشود تواضع غیر از ذلت. اگه انسان در مقابل دشمن خودشو کوچیک کرد، اگه انسان اجازه داد بهش توهین کنند، آبروشو بریزن و سکوت کرد، اینا تواضع نیست، اینها در واقع ذلته. در روایت داریم لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید خودشو خار کنه. نقطه مقابل تواضع تکبره. تکبر هم بده، اما باز تکبر غیر از عزته. اگر خدای کسی رو بالا برد، ابهت بهش داد، عظمت بهش داد، این معناش تکبر نیست. اینی که در روایات داریم که امام سجاد تو دعاهای صحیفه سجادی میفرمایند الهی اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا به من عزت بده ولی تکبر نده. معلوم میشه مرز عزت و تکبر و مرز تواضع و ذلت نفس خیلی به هم نزدیکه. تواضع یعنی انسان خودشو برتر نبینه، در پندار و در گفتار و در برداشتهاش خود برتر بین نباشه. طبیعتا این مشی و این روش انبیای الهی ائمه اطهار بوده. پیغمبر گرامی اسلام مگر نفرمودن چند چیزی که من دوست دارم بعد از من سنت بشه؟ یکی سلام کردن به کودکان، ببینید، یکی فرمودن نشست و برخاست با بندگان، بردگان، یکی دوشیدن حیوان با دست که نشانه تواضعه، یکی نشستن روی زمین، یکی سوار شدن بر مرکبهای ساده. فرمودن این پنجتا از سنت منه و من دوست دارم بعد از من اینها در واقع روش زندگی مردم بشه. یکی از ویژگی‌های پیغمبر اکرم که موجب جذب شد همین تواضع و فروتنی و برخورد مردمدارانه ایشون بود. قرآن می‌فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو غلیظ القلب بودی، اگر تندخو بودی، مردم از دور پراکنده می‌شدند. ائمه بزرگوار ما هم چنین بودند. شما سیره امیرالمومنین رو ببینید، همان آقایی که شب از خوف خدا اونگونه از هوش میره، اونگونه در جنگ دشمنان رو نابود میکنه، اما نان در خانه ایتام میبره. تواضع وجود مقدس امام حسین، امام حسن با فقرا، با بیماران مینشینه غذا میخوره. سعی کنیم تو زندگیمون، مخصوصا با خانواده، با مردم، با اطرافیانمون، مخصوصا کسانی که در منظر و در واقع دید مردمن، مثل علما، مثل مسئولین، کسایی که مردم توجه بیشتری به اونها دارند، خود این تواضع یک نوع دعوت عملی به دینه، یک نوع در واقع دعوت به معروف به غیر زبانه. مگه تو روایات نداریم با غیر زبانتون مردم رو به دین دعوت کنید؟ انسان‌های فروتن مصداق دعوت به دین از طریق عمل کردشون هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تو این دنیای بزرگ، بیننده های گرامی ماهترین، آدمایی هستند که تلاش کردند، یاد گرفتند، زحمت کشیدند و به یه نصاب خوبی از دانش توی حوزه‌ای، حالا فرقی نمی‌کنه، رسیدند و اون رو خالصانه، صادقانه و متواضعانه در اختیار دیگران قرار میدن. چه بهتر که این دانش درباره مباحث اعتقادی باشه، یا درباره قرآن باشه، یا درباره اهل بیت علیهم السلام باشه، تو این حوزه ها باشه. از جمله کسانی که حق به گردن ماها دارن بدون تردید، اونایی هم که ما رو با نماز و با احکام و با قرآن آشنا میکنن. هیچ وقت یادم نمیره خاطره اولین استاد قرآن خودم رو، که برمیگرده به اوایل دهه 70 شمسی، یعنی سال 71-72 یا شاید هم یه ذره قبلتر از اینا، که توی مسجدی تو همین شهر مقدس قم، یا آقایی به نام استاد شعاعی عزیز که الانم خیلیاتون میشناسینش، برای اولین بار رفتم تلمس کردم محضرشون که قرآن خوندن رو اصولی بهم یاد بده و یه مقدار صوت و قرائت و اینها. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که هم شاکر خدا باشیم به خاطر بودن اینجور آدم ها، و هم ازشون تشکر کنیم از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، و هم دعوت کنم ازتون که با یه آیتم قرآنی باشید، حجت الاسلام و المسلمین، استاد خورشیدی عزیز و نازنین، و باز هم آموزش زیباخوانی قرآن و مباحثی از این دست. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید، متشکرم.
سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرت علی، زحمت کشان این برنامه،
متشکرم،
و همه بینندگان محترم و همراهان این برنامه.
زنده باشید.
ما بنا شد که یه قدری با زیباخوانی قرآن آشنا بشیم. هدفمون هم رسیدن به تلاوت ترتیل بود. تلاوت ترتیل هم معناش اینه، خوندن قرآن با رعایت قواعد، مخصوصا رعایت مخارج حروف، اعطاء حق و مستحق، همون صفات و احکام.
بله.
چهار قسمت بنا شد داشته باشیم. یک، آشنایی با علامتها و حرکات عربی، دوم بحث مخارج حروف بود، سوم صفات، چهارم احکام. یک دقیقه خلاصه عرض دیروزم رو داشته باشم. عرض کردم علامتها در قرآن به دو دسته تقسیم میشه، علامتهای کوتاه، علامتهای کشیده. فتحه، کسر، ضمه علامتهای کوتاه یا حرکات. آ، ای، او میشن حروف مدی. آ دو برابر فتحه است، ای دو برابر کسره و او دو برابر ضمه. که ما تو فارسی و عربی با اینها یه قدری تفاوت داریم. مثلا ما تو عربی ا نمیگیم، ای یا او نمیگیم، میگیم او.
مثال ا رو من بگم؟
بله.
دیروز درس پس دادم دیگه از طرف همه شما بیننده های عزیز. دیروز شما فهمیدید که ما تو عربی ا نداریم.
بله.
یعنی مثلا کتاب نداریم.
بله.
درسته؟
بله.
کتاب.
کتاب.
یا مثلا آ نداریم، کتاب نداریم.
بله بله.
کتاب.
بله.
حالا اوش هم گفتید دیگه، حالا یادم رفت.
او مثلا ما میگیم خروس تو فارسی.
تو فارسی. ولی تو عربی،
تو عربی نمیگیم مثلا مؤمنون، میگیم مؤمنون. بله.
یعنی ضمه شبیه
او میشه. بله. نهایت در ضمه او، در واو مدی او دو برابر.
خیلی.
خب این درس دیروزمون.
بسیار
عالی. اما اون چی که خیلی مهمه که این قسمت دوم کار ما، یعنی مخارج حروف، تا نیمه ماه رمضان تقریبا با این بحث ما درگیر هستیم. شروع میکنیم این بحث مخارج حروف رو به حول قوه الهی. خب من اجازه بفرمایید مخاطبین رو.
بله، منم سکوت میکنم، استفاده میکنم، یاد میگیرم و با شما.
زنده باشید، در خدمتیم. دومین بخش ما بحث مخارج حروف هست. یک جمله این که بین عربی و فارسی ما در تلفظ حروف 10 حرف اختلاف داریم. اولا حروف الفبای فارسی 32 تاست، عربی 28 حرفه. اون گ و پ و ژ و اینها گچپش معروف توی عربی نیست. گرچه در زبانهای عامیانه عربی وجود داره، ولی در عربی فصیح قرآنی و الفبایی به قول ما کتابی وجود نداره. 28 حرف عربی همه با فارسی یکی الا 10 حرف. این 10 حرف رو باید یک به یک ما بریم جلو و یاد بگیریم که تو نماز هم مؤثرن. اولین حرف و ساده ترین حرف تقریبا که ما فارس ها هم استفاده میکنیم و عرب زبان ها در قرآن هم در واقع دارن، نهایت ما همه رو میگیم سه، همه سین ها رو میگیم سه. در عربی 3 جور سه داریم. اولین سه رو امروز آشنا میشیم. عزیزان اگر محبت کنن صفحه مانیتور بندر هم نشون بدن و رایانه رو. ما شروع میکنیم مخرج حرف. تعریف مخرج حرف اینه: در لغت یعنی محل خروج حرف. در اصطلاح عربی هم عبارت است از محل خروج حرف از جایگاه تولید حرف. حالا اینها یه قدی تخصصیه که ما در عربی 5 موضع داریم برای تلفظ: لبها، بینی، خیشوم و لبها، خیشوم، حلق، لسان و دندانها، که اینا مهمه. از این قسمت میگذاریم، وارد اولین حرف از اون 10 حرف میشیم. عرض کردیم بین عربی و فارسی 10 حرف اختلاف داریم ما. اولین حرفی که ما در فارسی راحت میگیم سه، اما در عربی فرق میکنه، حرف سا هست. این 10 تا حرف رو عزیزان عنایت بفرمایید: حرف سا، حا، ذال، صاد، باد، تا، وا، عین، غین، واو. 18 حرف باقی مونده از حیث تلفظ تفاوتی با تلفظ فارسی ندارن. مثلا حرف ب میگیم ابراهیم، تو عربی هم همونجور میگیم. اولین حرف که امروز مختصرا آشنا میشیم باهاش حرف سا هست یا حرف سه. یه سری اصطلاحات تخصصی داره، من اونها رو عرضه میکنم. مثلا دارای صفت نفسه یعنی دمیدن. مخرج این حرف کجاست؟ نوک زبانمون رو عزیزان انعزا فرمه، نوک زبان رو میذاریم بین دندانهای جلو صنایع عربی یا نیش، همین دندانهای دوتا جلویی بالا و پایین میگذاریم بین اینها و میگیم با فشار به این قسمت تلفظ میکنیم خیلی نرم حرف سا. بنده رو هم عزیزان داشته باشن تلفظش رو، حرف سا. مثل حروف ثواب، ثقلت، ثلاثون، ثقال. این حرف در نماز اگر کسی بخواد سوره کوثر رو بخونه باید استفاده کنه. این اعطیناک الکوثر. تمرینش هم سوره زلزال هست که 4 بار حرف سا در این تکرار شده. من یک بار تلفظ میکنم، عزیزان به بنده عنایت داشته باشن. اینجوری تلفظ میکنیم: اینا اعطیناک الکوثر. یا مثال هامون که بود و دیدن عزیزان، ثواب، ثقلت، ثلاثون. زبان رو میگذاریم بین دندانهای جلو نیش بالا و پایین، میگیم ثواب، ثقلت. این تمرین سوره زلزال رو هم عزیزان میتونن حتما با این روش تمرین بکنن. ما الان خیلی خلاصه بعضی از آیاتی که در قرآن استفاده شده رو فقط یادآوری میکنم که برسیم به اون قسمت اصلی کارمون که سوره حمد رو بناس هر روز بخونیم. البته این حرف در سوره حمد نیست، به جاش سوره کوثر رو الان میخونیم و بعد سوره حمد. من تلاوت میکنم و عزیزان بیننده بعد از من تکرار بفرمایند و بعد انشالله با هم سوره حمد رو خواهیم خوند. ابتدا سوره کوثر رو با هم تمرین کنیم و بعد سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک الکوثر. دیگه کوثر نگیم چون معنا عوض میشه. همین کلمه ثوابی که ما تو فارسی میگیم فلان اول انجام بده، ثواب تو عربی ثواب درسته و مثال های دیگه. الان طبق وعده هر روزمون سوره حمد رو با هم انشاءالله میخونیم، گرچه این حرف امروز نیست ولی روزهای بعد حتما حروفی که با هم کار میکنیم چون بناست تقریبا همه چیز گفته بشه انشاءالله در سوره حمد وجود داره، ولی فقط حرف سا نیست مگر کسی بخواد قل هو الله به جای سوره کوثر رو بخونه، که حتما این کارم بکنید چون فضیلتش اینه که اگر کسی بخونه حدیث منتسب هست به اهل بیت علیهم السلام در روز قیامت از حوض کوثر به دست امیرالمومنین علیه السلام ان شاء الله از اون آب پاک حوض کوثر بهش میدن. حالا سوره حمد رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خیلی متشکرم ازتون جناب استاد خورشیدی عزیز. شما از استاد شعاعی خبری دارید؟
بله، اتفاقا دیروز گذشته روز دوم ماه مبارک حرم با هم تعطیل خانیه
حضرت
با هم بودیم.
بسیار عالی.
ایشون نفر دوم بود، من نفر چهارم.
خدا حفظ کنه. من اولین صوت و قرائت و صحیح خانی و اولین آموزه ها رو محضرشون مسجد در چهار مردان خیلی ساله، ساله اوایل دهه 70.
خدا حفظشون کنه. ما هم خیلی استفاده کردیم ازشون.
خیلی خوب. ممنون ازتون. قدردان شما و همه کسانی از جنس شما هستیم که قرآن رو یاد گرفته اید و شدید جزء همون بهترین آدم ها که قرآن رو یاد میگیرن و به دیگران هم میآموزن.
الحمدلله.
خدا حفظتون کنه الهی. درس دوم بود از دروس زیباخوانی قرآن کریم.
بله.
ان شاء الله تا فردا.
زنده باشید.
نکته ای
عاقبت به خیری عزیزان به همه شیعان امیرالمومنین از درگاه خداوند متعال خواستارم. ما رو هم دعا بفرمایید.
زنده باشید. ممنونم از شما بیننده های نازنین شبکه جهانی ولایت. اصلا متوجه گذر زمان نمیشم و نمیشیم به خاطر اینکه لحظه به لحظه توی ساعاتی که منتهی میشه به اذان مغرب و نزدیک میشیم به افطار، نور میبار از آسمان و زمین و جنس حرفا همینه، جنس حرفا خداست، پیامبر و قرآن. میخوام ازتون دعوت بکنم اگه فرصت دارید بمونید، این نیم ساعت پایانی رو حتما با ما بمونید، بیایید با هم دیگه پذیرایی بکنیم از یه مهمون عزیزی که شک ندارم حرفای ایشون میتونه جذابیتهایی برای شماها هم داشته باشه. اینجا ماه ترین.
آشنای عبد گنهکار یا مجیب، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر، مشکل گشای هرچه گرفتار یا مجیر. از بس که تو ندیده گرفتی گناه من، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب، بر معصیت نموده ام اصرار یا مجیب. سبحانك یا الله تعالیت یا رحمن، اجرنا من النار یا مجیب، اجرنا من النار یا مجیب. می ترسم از قیامت و از دوری حسین، برگ امان به من بده از ناف یا مجیب، برگ امان به من بده از ناف یا کربلای حضرت ارباب پرکشم، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب، با یک سلام لحظه افطار یا مجیب.
شب جمعه ای از راه رسید و این شب جمعه‌مون یه ویژگی داره. این شب جمعه‌مون اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان امسالمونه. یادتونه پریروز، روز اول، از گذر لحظه ها گفتیم و تبدیل ثانیه ها به دقیقه ها و ساعت ها و روز و شب و تا آخر؟ به همین سرعت ثانیه هامون شدن دقیقه، دقیقه هامون شدن ساعت، ساعت هامون شدن روز و شب، و روز و شبمون آروم آروم دارن میشن هفته. آره، امروز سومین روز از ماهترین ماه خدا، ماه رمضانه، و به اولین شب جمعه ماه مبارک رسیدیم. فضیلت بسیاری برای این شب تو کل سال هست، تو ماه رمضان طبیعتاً بیشتر. امیدوارم حواسم جمع باشه و فرصت بودن در این شب جمعه رو استفاده کنم. شب جمعه ای که ویژگی های فراوانی داره، ولی من میخوام به عنوان یک گوشواره، به عنوان یک کلام خاص، یه نام قشنگ رو براتون ببرم. شب جمعه، اونایی که عاشق کربلا هستید، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. یا حسین، با ما باشید. میخوایم بریم سراغ یه دوست بزرگوار، و دیروز گفتم پرهیز میکنم از این که بگم مهمان ما هستند. ما مهمونشون هستیم، ما مهمون کلامشون هستیم، ما مهمون تجارب نفیس و از ارزندهشون هستیم. حرفایی از جنس نور میتونن به همون بگن، و گاهی وقتا تو زندگیشون عزیزانی که میان اینجا، یه اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات اگر درست ترسیم بشن و من اگر درک درستی ازش داشته باشم، میتونه یه دونه میخائیل سیمانوف جدید بسازه. آره، میتونه یه چهره تازه بسازه. در استدیوی برنامه ماهترین دوست عزیزی هستن که اجازه بفرمایید بنشینم روبروشون، سلام بکنم.
و علیکم السلام و
رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
ممنون.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
من رضا ملایی‌ام. شما خودتو کامل معرفی بکن برای بیننده هامون.
من میخائیل هستم. الان میکائیلم.
میکائیل.
آره. فامیل من سیمونوف.
بله.
من اهل روسیه هستم. از جنوب روسیه اومدم. اینجا درس میخونم. کارشناسی فعلا. من
کارشناسی چی؟
فعلا عمومیه.
عمومی.
آره.
یعنی تا یه جایی جلو میرید، بعد از اون تخصصی.
بله.
تفکیک میشه رشته.
بله بله.
میکائیل با سرعت نرم. من دنبالت بیام.
باش.
من باهات بیام.
باش.
میخوام یه قصه تعریف کنیم.
چشم.
این قصه فدای چشمات. میکائیل متولد چه سالی هستی؟ یعنی الان چند سالته؟
فعلا فعلا من 33 سال دارم.
یعنی فعلا 33 سال. میدونی تو اصطلاح فارسی فعلا یعنی چی؟ فعلا یعنی فعلحال، ممکن تغییر کنه.
شمسی 33 سال، قمری 34.
خوبه. 33 سال. خیلی جوونی. هنوز سالهای سال برای زندگی، برای فعالیت، برای تلاش، برای یادگیری. و میکایل تو ایران تنها هستی؟
نه، با خانم.
با خانومت؟
بله.
اهل کجا؟
خانم من از اوکراین.
اوکراین. شما جنوب روسیه و ایشون اوکراین.
بله.
جنوب روسیه هنوز همون حالت ایالتی و همون جمهوری ها و اسمای اون مدلی داره؟
جمهوری ها.
آها. کجای جنوب روسیه دقیقاً؟
داغستان.
داغستان.
آره. قفقاز شمال.
قفقاز شمالی. خانومتون هم اهل اوکراین هست؟
بله.
چند وقت ازدواج کردین؟
دو و نیم سالتش.
دو و نیم سال. دوست داشتی میتونی بگی ثمره ازدواجتون تا این لحظه بچه بوده نبوده؟ فرزند دارید؟
نه الان
هنوز
نه.
خیلی میکایل، من یه جور متفاوتی میخوام گفتگو رو باهات آغاز کنم. یعنی صحبت این چیزی که الان گفتیم اطلاعات شناسنامه ایه، اسم، فامیل، سن، اینا برای همه آدم ها هست، شاید خیلی خاص نباشه. حرفای خاص رو میگذاریم برای ادامه کار. وقتی مطالعه میکنیم ما میبینیم مثلا توی کتابای جغرافی، توی کتابای تاریخ، هر جا دنبالش بگردیم مثلا میگن کاشف استرالیا فلان کس بوده، استرالیا رو پیدا کرد، یا مثلا میگن آمریکا توسط فلان دریانورد یا گردشگر یا جهانگرد کشف شد. متوجه حرفا میشین؟ میگن این کشور رو، این قاره رو فلان آدم کشفش کرد، سفر کرد، از دریاها رفت و کریستوف کلم مثلا،
آره،
حالا درست شد، آمریکا رو پیدا کرد.
بله.
یا مثلا میگن که پنسلین کشف فلان.
بله بله.
درست شد؟
بله.
یا مثلا میگن کخ این دارو رو پیدا کرد، کخ آلمانی. توی کشور شما هم آدمای مختلفی هستن. یعنی در روسیه هم آدمهایی هستن که چیزهای مختلفی رو کشف کردند، چیزهای مختلفی رو ساختند، اختراع کردند. یه نفر توی روسیه هم اسم شماست، یه آدم خیلی معروف، یک نفر اسمش میخائیل و اسم دومش مثلا لست نیمش هم سیمونوفه. میدونید چی درست کرده اون؟
بله، تفنگ.
تفنگ دیگه. بله. چی؟
سیمونوف فقط میدونم تفنگ درست کرد.
سیمونوف تفنگ رو ساخت، ولی طراح یکی از معروفترین جنگنده های بمب‌افکن دنیاست که اومد با F-15 آمریکا رقابت کنه. سوخو.
عجب.
اوکی؟
آره سوخوی میدونم.
یه میکائیل یا میخائیل سیمونوف میشه اون، یه میخائیل سیمونوف میشه این. اون یه کشفی، یه اختراعی، یه ساختمانی داره و شما یه کشف دیگه. چجوری کشف کردی این میکائیل سیمونوف رو؟ از کجا قصت شروع شد؟
نمیدونم چی میگم. من پسر ساده بودم، بعدن چون تو دغستان زندگی کردم، درباره ادیان من بحث کردم با مسلمان ها، من با مسیحی ها، چون من خیلی کنجکاوم، دوست دارم مثلا اگر چیزی که موضوع برای من جالبه بحث کنم، تحلیل کنم.
آها.
بعدا من فهمیدم یکی از خاله من مسلمان شد و من پرسیدم چرا مسلمان شدی؟ ایشون توضیح داد چرا شد. من بعد سوال کردم، بعد فهمیدم برای من این موضوع جالبه و با مسلمانان من بحث کردم. نمیدونم چند ماه، 5-6 ماه بودین، در برای ادیان آسمانی بود، مسیحی، یهودی، اسلام،
مباحثه کردید؟
آره، مباحثه گرم، داغ، خیلی حساس بود.
داغ؟
نه اون
نه در این حد.
اون چیزه حرفیه بود.
خب
و بالاخره من فهمیدم دین اسلام دین درسته، دین عقلیه، یعنی چیزی که نداره اول باور کن بعدم بفهم. مسیحا میگوین اول باور کن این حق، بعدم میتونی بفهمی. برای من این چیزی که عجیب بود، چون یعنی ریلکس آرامش نگرفتم از این حرف.
خب
بعد من فهمیدم اسلام دین درسته، چون در برای عیسی ابن مریم ما معمولا حرف زدیم.
بله،
ایشون پسر خدا است یا پسر خدا نیست، کی است کی نیست.
عیسی ابن مریم.
آره. بعد وقتی که من مسلمان شدم و قرآن به زبان روسی خوندم، وقتی که خوندم این آیه قطعا عیسی ابن مریم عبدالله و رسول الله است، به دلم آمد.
من پذیرفتی؟
آره خیلی پذیرفتم. یعنی فهمیدم این چیزی که یعنی با فطره سازگار، با فطره
حقیقت اینه،
سازگاره،
این درسته.
آره. بعد یواش یواش من احکام اسلامی یاد گرفته بودم، یاد گرفتم نماز، روزه چی، چون خیلی بلد نبودم. اولین بار دیدم مسلمان ها واقعا چطور توی مسجد عبادت میکنند، قبلا فقط شنیدم.
بله.
رفتم مسجد، اونجا نماز خوندم، بعدا ماه رمضان شروع شد، روزه گرفته بودم و یواش یواش من محکم شدم.
این اتفاقات چند سال پیش رخ داده؟ یعنی
خیلی،
حدوداً 5 سال، 10 سال، بیشتر؟
14.5 سال پیش.
14.5 سال پیش، یعنی شما حدوداً 19 سالت بوده.
18 سال،
اشتباه گفتم.
آره.
خب تو 18 سالگی داره این اتفاقات میفته.
بله بله.
و تا اون لحظه تو فامیل شما، تو خانواده شما فقط یه خاله دارید که مسلمانه؟
بله. فقط.
پدر؟
نه نه.
مادر؟
نه، همه مسیحی هم.
مسیحی. خب
از طرف خانم من همینطور.
از طرف خانومتون هم همینطوری بوده ماجرا؟
آره، فقط ایشون مسلمان شد.
خب میدونید یه چیزی هست، باید یه جایی توی مقطعی، هر جا حرفامو متوجه نشدی بگو تکرار کنم باش. یا عوض کنم ادبیاتم رو. باید توی جایی، توی نقطه‌ای، مثل شما در نظر بگیرید یک ساختمون رو که راه پله داره، باید از این پله‌ها بری بالا. خب این مثل حالا آسانسور نیست، پله است که خودت باید پاهاتو بذاری.
آره، درجه لول.
آره، توی یکی از این لول‌ها، توی یکی از این درجه‌ها، توی یکی از این پله‌ها نقطه عطف شماست، اونجاست که دلت گره می‌خوره. کجا بود؟ می‌دونی این اتفاق کجا برات افتاد و چی جذبت کرد؟ قرآن، اهل بیت؟ اگر اهل بیت، کدوم امام دستتو فکر میکنی گرفت؟
اولی من وقتی که مسلمان شدم خیلی بلد نبودم مذاهب چیه، سنی و شیعه. من سنی بودم یا مسلمان ساده بودم، بلد نبودم این دقیق چیه. بعد فهمیدم ما مذاهب داریم و وقتی که اسلام من قبول کردم خیلی لذت بردم از این حس. هنوز یادم چی من حس کردم، خیلی عالی بود.
خب
بعد من چیزی که خیلی برای من بالا بود، یعنی حس بالا من چیز جذب کردم، این هم وقتی که شیعه شدم. رفتم اولین بار مشهد، رفتم اونجا زیارت کردم امام رضا، با امام رضا صحبت کردم. بعد رفتم کربلا پیش امام حسین علیه السلام.
بحبه.
اول نجف رفتم پیش امام علی، بعد پیش امام حسین. دیدم اون چیز مراسم چقدر بزرگه. سه روز تقریبا توی راه بودم. این برای من خیلی، مثلا چون اولین بار بود، خیلی حس اول بود. من خیلی مثلا نمیدونم فارسی، خیلی اکستاز گرفتم ما میگیم. آره، یعنی حسش بالا بود. بعد من تصمیم گرفته بودم میخوام تو ایران درس بخونم دیگه، چون اولین بار آمدم یک ماه بودم اینجا.
اولین سفر.
آره، کوتاه مدتی رفتم مشهد زیارت کردم. بعد تصمیم گرفتم فکر کنم 2.5 سال دیگه تصمیم گرفتم اینجا بیام برای درس.
خب حالا اینجا دائمی. نگه می‌داریم یک کوچولو دوباره برگردیم عقب. خب. یه فلش بک بزنیم. سه در واقع مقطع داشته زندگی شما به لحاظ اعتقادی. یه مدت که مسیحی بودی.
بله.
بعد از اون مسلمان میشی و برای پایه عقاید اهل تسنن.
آره.
برادران عزیز ما. و بعد از اون شیعه میشی. تو این مسیر اونی که کمکت میکرد چی بود؟ اونی که کمکت میکرد شاید بگی کی بود؟ یک شخص یا یک چیز؟ این تحولات پشت سر هم شکل میگرفت؟
نه، یک شخص نبود، چند تا شخص بودن. مثلا یک عزری بود، شیعه بود، من با ایشون صحبت کردم. یک بنده خودم مستبصر مثل من بود، ایشون هم به من چیزی که کشف کرد، یعنی در برای دین اسلام، مذهب شیعه. اون پله پله بود، من با یک نفر مخصوص بحث نکردم، این اتفاقا بود.
سفرت به کربلا چه سالی بود؟
کنم 2 سال پیش بود.
2 سال پیش.
آره.
و اولین باری که شما وارد عتبات عالیات شدی، اول رفتی نجف.
بله.
و بعد رفتی کربلا.
بله.
یکم تو کربلا دور بزنیم با هم.
باشه.
دست ما رو بگیر، تو ما رو ببر کربلا، ببینیم کجا میبری ما رو، چی دیدی، چی میبینی. ما دستامون با توه.
اها.
من و بیننده ها. تو ما رو ببر.
من وقتی که حرکت کردم از نجف به طرف کربلا، تو روح مریض شدم، یادم مریض شدم، سخت بود برای من. فکر کردم میبرم اونجا، خیلی سخت بود. بعدم به اون زایران کمک کردند، من رفتم یک چیزه درمان چیزه کلینیک. آره.
درمانگاه
کلینیکون امپول زد به من، بعدم خوب شدم. فضای من، برای من فضای این خیلی عالی بود. نمیتونم من توضیح بدم، چون این کسیه دیگه. خیلی عالی بود فضا، همه با همند، از کشور گوناگون اومدن، همه دنیا اونجا.
تو ایام 40 رفتی؟
آره 40 رفتم. خیلی عالی بود، چون اصلا این ندیدم، چون ما توی روسیه این نداریم. شنیدم فقط کربلا و توی هند، اون هندوها جمع میشن.
مراسم خاص.
آره مراسم خاص داره. و وقتی که رسیدم به کربلا، اونجا دیدم پر از مردم، پر. میخواستم نزدیک من حسین برسم، نتوانستم، چون اونجا جا نبود.
شلوغه.
خیلی شلوغ بود. آره. و بالاخره رسیدم اونجا. سخت بود اما رسیدم، زیارت کردم، دعا.
اولین لحظه ای که زیارت کردی میتونی تعریفش کنی؟
چون من با مدرسه رفتم اونجا، با مدرسه من رفتم اونجا، با هم بودیم. اما وقتی که حرکت کردیم پراکنده شدیم،
از هم جدا شدیم.
آره
طبیعی.
آره طبیعی بود. و یک جا بود، ما اونجا ملاقات کردیم، از اون نقطه رفتیم پیش من حسین. چون همیشه شلوغ بود، با هم بودیم، خیلی من الان جزئیات یادم نیست، فقط چیزی که احساس مثبت مانده.
خیلی خوب، حس خوب.
آره حس خوب مانده. خاله خوب.
چند بار مشرف شدی مشهد؟
2 بار رفتم. میخوام هفته دیگه میرم 3 بار.
هفته دیگه
سومین بار. سومین
سفرته توی ماه رمضان.
بله برنامه دارم.
میدونیم ما امام رضا رو خیلی دوستش داریم.
بله امام هشتمه.
و میدونی الان پای گیرنده‌های تلویزیونی، همین الان که داریم ما حرف میزنیم با هم دیگه، خیلی ها هستن تا تو همین ایران حتی، یعنی داخل ایران، نه اروپا، نه استرالیا یا آمریکا یا هر جا، تو داخل همین ایران تا حالا نتونستن امام رضا رو زیارت کنن. انقدر آدم ها رو داریم
بله
که تا حالا مشرف نشدن و همین الان این لحظه ها دلاتون رو گره بزنید به مشهد و وقتی حالا یه کسی که هدایت شده یه مکتب امام رضا و امام حسین سلام الله علیه ما هستش اینجا هست، اصلا دلاتون رو بسپارید میکائیل. شما مادر بزرگی که اون سر ایران تو شرقی ترین نقطه یا تو غربی ترین نقطه یا تو شمالی ترین جا یا تو جنوبی ترین مکان ایران اسلامی هستید و حالا شاید دلتون لرزیده، دلتون شکسته، اگرم قرار باشه که اشکی هم جاری بشه دریغ نکنید، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. دلاتون رو بسپارید به میکائیل. شمایی که بیرون از مرزها هستید، آرزوتون اینه که یه بار بیاید پابوسی امام رضا علیه السلام. اونقدر خوبه، اونقدر لذت بخشه، اونقدر صفا داره زیارت امام رضا علیه السلام، اونقدر قشنگ، مثلا از باب الجواد وارد بشی بگی یا امام رضا به حق جوادت راه هم بده و زیارت هم رو قبول کن، اونقدر شیرینه برسی تو صحن جامعه گوهرشاد. اصلا همین موقع ها، همین صحن جامعه رضوی، این روزا سفره افطاری پهنه. میکائیل هفته آینده مشهدی
انشاءالله دامید خدا.
میدونی توی ماه رمضان هر مغرب سفره افطار تو صحن جامعه رضوی هست؟
آره دیدم.
شنیدی؟
دیدم.
از رسانه ها دیدی؟ تلویزیون؟
بله دیدم.
حالا خودت میری میبینی از نزدیک؟
انشاءالله میخوام ببینم.
ببین خرمای اون سفره شیرین تر از خرماهای دیگر، چایش لذیذ تر از چای دیگر، اون نون و پنیری که میخوری چنان لذتی بهت میده. من تجربه کردم این رو و گفت که اونی که عاشقه، اونی که دوست داره، نه دنبال نون نه آب، برای خود دلدار میره، ولی چه بهتر که اگر نون و آبی هم هست آدم از دست عشقش بگیره. خب برامون میگفتی از مشهد و از سفرت به اونجا و چه حسی اونجا با خانومت رفتی یا تنها؟
اولین بار با مدرسه رفتم، بعد با خانومم رفتم.
پس یه بار بردی ایشونو.
آره.
هفته دیگه قراره با کی بری؟
با هم خانوم دارم.
دو نفری؟
بله.
خیلی خوب. بگو از حست از زیارت امام رضا بگو.
حس زیارت امام رضا خیلی بالا است، نمیتونم دقیق بیان کنم چون این حس فرامندی است. را هر وقت اونجا برم مثل اولین بار برم، اینطوری حس میکنم.
هر بار که بری
تازه. هر بار برم مثل اولین بار ببینم، را مثل اولین بار زیارت کنم.
بسیار. پیش امام حسین سلام الله علیه، به قول خودت دیگه، رفتم پیش امیرالمومنین، رفتم پیش امام رضا، محضر این بزرگواران که هستی، یه خود راحت میخوام سوال کنم، پدر و مادر و بقیه دوستان و اقوامت که مسیحی هستن رو یاد میکنی؟
بله، من میدونم اونجا فقط شیعه نیستن، هم بعضی از سنی ها اونجا میرن، هم شنیدم مسیحیان هم اونجا هستن.
آره آره.
از عراق.
آره
میرن.
میخوام بگم اونجا دعاشون میکنی؟
بله، برای مسیحی ها،
برای پدر مادر،
برای پدر مادر، برای همه آدم های خوب من دعا میکنم، چون میخوام همه این بفهمن تون زیارت امام حسین چقدر عالیه
و اونا نگاهشون به تو چیه، اونا برخوردشون با میکائیل چجوریه یا با همسرش، پدر و مادرتو میگم، فامیلای همسرتو میگم.
آها. اون فامیل من خیلی بلد نیستند این چیه، فقط میدونند این مثل یک نفر پاک بود، دفن شد و ما اونجا بریم مثلا دعا میکنیم و
میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام اعتقادت رو، این که الان مسلمون شدی، به میکائیل مسلمون چه جوری رفتار میکنن اونها یا به همسرت؟
نه فعلا خوبه. قبلا یکم مشکل داشتیم چون وقتی که دین عوض کردیم آره اون واکنش کردند، هم خانواده خانم ریاکشن های خاص، هم خانواده من. بعدا یواش یواش عادت کردند و گفتند باشه، تسلیم شدند. چون عوض دین کار راحت نیست، کار سخته. الان آره الان رابطه خوبه بین من و مادرم پدرم، هم مثل از طرف من هم از طرف خانوم من. اما چون بخاطر تبلیغات منفی والدین ما یکم میترسند اگر ما میریم مثلا عراق، چون میترسند یا همینجا مینشینیم یکم میترسند. اما عمومی میگم، یعنی معتدل میگم، خوبه
خدا شکر
الحمدلله.
میکائیل خیلی متشکرم ازت.
ممنون.
میکائیل سیمونوف
ممنون
از داغستان روسیه. سلام برنامه ماهترین رو به خانومت برسون، به همسرت سلام ما رو برسون.
چشم.
و دم افطار ما رو دعا کنید
انشاءالله.
ما هم شماها رو دعا میکنیم. خیلی متشکرم.
ممنون ممنون.
سلامت باشید. ممنونم.
متشکرم.
زنده باشید. خواهم عرض بکنم خدمت شما بیننده های عزیز و نازنین ماهترین که ما در این گفتگو به اندازه زمانی که داشتیم، این چند دقیقه فرصتی که در اختیارمون بود، سعی کردیم با یه عزیزی که خودش جز ماهترین هاست و هدایت شده مکتب رسول خدا و حضرت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه و امیر المؤمنین، وجود ما همه فدای وجود نازنین او، میخوام اینطوری پایان بدیم برنامه امروزمون رو که قرار من با خدا این شد، من دستامو بذارم تو دستای خدا و خودم رو به خدا بسپارم و بگم خدایا من تا جایی که درست میبینم چشمامو باز نگه میدارم، تا جایی که مسیر رو تشخیص میدم چشمامو باز نگه میدارم، اما دستم محکم تو دست توه، دستم رو رها نکن. تا جایی که میبینم میام و در واقع تا جایی که میتونم حرکت میکنم، اما از اون جایی به بعد که مسیرم و ممکنه اشتباه برم، از اونجا به بعد تو هوای منو داشته باش ای خدای بزرگ. دستم رو رها نکن و مسیر رو برام درست ترسیم کن. ما خیلی نمیتونیم با چشم باز بریم، باید چشمامون رو ببندیم، چشمامون رو ببندیم و دستمون رو محکم تو دست خدا نگه داریم و از خدای متعال بخوایم که تا انتها ما رو ببرن. فقط یه جمله، خدایا خدایا به حق امام حسین علیه السلام، به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خدایا به حق امام مهربان و رؤوفمون امام رضا علیه السلام، ای خدا این جمله مهمه، ما دستمون تو دست توه، چشمامون هم دیگه میبندیم و عرض میکنم ای خدا به حق اولیاء خودت و به حق قرآنت مواظب آخرش باش. ممنونم که دل سپردید به ماهترین امروز. عمری باشه فردا ساعت 6 بعد از ظهر با جمع دوستانمون دوباره با ماهترین محضر شما خوبان خواهیم بود. تا فردا دست حق یارتون التماس دعا.